فالعزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الفرج.
تشکر میکنم آقای امیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بیاری خداوند کرسی ترویجی بررسی فقهی و موضوع شناسی حضور بانوان در ورزشگاه ها را که در قالب مناظره برگزار میشه آغاز میکنیم. موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها به عنوان تماشاگر موضوعی است که بعد از انقلاب اسلامی به صورت‌های گوناگون مطرح بوده و به طور خاص از سال 1385 با طرح این مسئله از سوی رئیس جمهور وقت، این موضوع به عنوان یکی از مسائلی که دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی، فقهی و بین المللی است مورد توجه قرار گرفته. بی تردید بعد فقهی مسئله از مهمترین و اثرگذارترین ابعاد این موضوع است. مسائل فقهی متعددی در این موضوع وجود داره که بررسی اونها میتونه به تبیین حکم فقهی حضور زنان در ورزشگاه ها کمک کنه. خوش آمدید. خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. یکی از دشواری های این موضوع وجود ورزش های مختلف و فضاهای ورزشی متفاوته که حضور بانوان در هر کدام از این ورزشگاه ها و تماشای هر ورزشی ممکنه ویژگی های خاص خود و احیانا حکم فقهی خاص خود را داشته باشه. از این جهت موضوع شناسی مسئله هم نقش اساسی و بسیار مهمی میتونه در مسئله داشته باشه که انشالله در این جلسه علاوه بر بعد فقهی مباحث موضوع شناسی مسئله هم مورد بحث قرار گرفت. با توجه به اون چی که بیان شد انشالله در این جلسه به این سوال پاسخ خواهیم داد که حضور زنان در ورزشگاه ها به عنوان تماشاگر در کنار مردان چه حکمی خواهد داشت. پاسخ به این سوال مستلزم این هست که مسائل فقهی مطرح در این موضوع از دو حیث حکم اولی و ثانوی مورد بحث قرار بگیره. مسائلی که مطرح است اولیش موضوع اختلاط زن و مرد هست و اینکه آیا اختلاط زن و مرد در ورزشگاه ها فی نفسه و فارغ از صدق عناوین دیگر اشکال دارد یا نه. عناوین فقهی که میتونه بر این مسئله بار بشن چه مواردی هستن؟ در سطح عموم جامعه و رسانه ها هم گاهی وقتا این مسئله مطرح هست که مسئله حضور بانوان در ورزشگاه ها را با حضور اونها توی دانشگاه ها، بازار ها، سینما ها، زیارتگاه ها، برخی مناسک دینی، راهپیمایی ها و مانند اون مقایسه میکنن. موضوع بعدی که موضوع مهمی هست در این بحث موضوع نگاه زن به مرد نامحرم هست و اینکه نوع ورزش و پوشش ورزشکاران در این مسئله دخالت دارد یا نه، به گونه ای که بتوان بین تماشای این ورزش ها از منظر حکم فقهی تفاوت قائل شد. این یک بعد مسئله است. بعد دیگه مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها از این جهت هست که بالاخره حق تفریح و سرگرمی برای زنان جامعه و برای کل افراد جامعه یک بحث بسیار مهم هست و امروز به صورت جدی مطرح است و بسیاری از افراد تماشای مسابقات ورزشی را در حکم یک تفریح و سرگرمی میدونند که جذابیت زیادی هم داره. لذا رعایت این حق تفریح و سرگرمی از یک سو و تعارض احتمالی اون با عناوین دیگر موضوع مهم دیگری هست که نیازمند بحث و بررسی فقهی است. موضوع دیگه در مباحث فقهی مسئولیت حکومت اسلامی هست. حکومت اسلامی اداره جامعه اسلامی را به عهده داره که نیمی از اون را بانوان تشکیل میدن. این سوال مطرح هست که وظیفه و مسئولیت حکومت در موضوع حضور بانوان در ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات ورزشی چیست؟ اگر از منظر فقهی موانعی برای حضور بانوان در ورزشگاه وجود داره، آیا راهکارهای فقهی هم برای برطرف کردن این موانع وجود داره که زنان بتونن با رعایت مسائل شرعی در ورزشگاه ها حضور پیدا کنند؟ صرف نظر از حکم اولیه، آیا عناوین ثانویه هم میتواند در حکم مسئله تأثیر گذار باشند؟ این تأثیر چگونه و در چه مواردی است؟ اینها مباحث فقهی هست که در این مسئله مطرح است. در کنار مسائل فقهی، مسائل موضوع شناسی هم مطرح است. نحوه پوشش ورزشکاران و اینکه در ورزش‌های مختلف میزان و محدوده پوشیدگی این لباس‌ها چگونه است؟ فضای حاکم بر ورزشگاه‌ها و تماشاگران از حیث مسائل اخلاقی، هیجانی، شعارها، تعامل تماشاگران با یکدیگر و با ورزشکاران و مانند اون چگونه است؟ نوع ورزش ها از نظر خشن بودن، استرس‌زا بودن و مانند اون چگونه است؟ وضعیت استقرار تماشاگران در ورزشگاه ها، نحوه ورود و خروج اونها، فاصله بین تماشاگران با ورزشکاران که ممکنه این مسئله هم در حکم فقهی مؤثر باشه، وضعیت سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی و مسلمان درباره حضور زنان در ورزشگاه ها چگونه است؟ اونها چگونه عمل میکنند؟ یا الله. اینها مسائلی هست که در بحث حضور بانوان در ورزشگاه ها مطرح هست که انشالله امروز به این مباحث خواهیم پرداخت. با توجه به اینکه قاعدتاً بحث موضوع شناسی مقدم هست، ما ابتدا از بحث موضوع شناسی شروع میکنیم. من در ابتدا تشکر میکنم از اساتید ارجمند و حضار گرامی که دعوت پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی را پذیرفتند، چه از حاضرانی که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و چه به صورت مجازی. از همه اونها تشکر میکنم. از اساتید محترم هم تشکر میکنم. برای بررسی این موضوع در خدمت اساتید محترم هستیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد نجفی، استاد سطوح عالی حوزه علمی قم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم قاضی زاده که به صورت غیر حضوری و مجازی در خدمتشون هستیم، استاد حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد علی خادمی کوشا، استاد حوزه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و همچنین جناب آقای دکتر قدرت الله باقری، عضو هیئت علمی و دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، دکترای تربیت بدنی، کارشناس و مربی تیم‌های ورزشی که سابقه حضور در میدان‌های ورزشی داخلی و بین‌المللی را دارند، که انشاءالله در موضوع شناسی، در بحث موضوع شناسی در خدمت این استاد هم خواهیم بود. ترتیب بحث جلسمون این گونه هست که در مرحله اول حدود 25 تا 30 دقیقه در خدمت هر کدوم از اساتید هستیم. انشالله در مرحله دوم هم یک فرصت 7-8-10 دقیقه انشالله در خدمتشون خواهیم بود. خب اگر اساتید اجازه بفرمایند با آقای دکتر باقری شروع کنیم بحث موضوع شناسی مسئله را. آقای دکتر باقری خب یک سابقه طولانی درباره حضور در میادین ورزشی دارند، جزء مربیان تیم‌های مختلف ورزشی بودند، استاد دانشگاه هستند، نویسنده هستند و میتونند توی این موضوع دقیقاً مباحث مربوط به موضوع شناسی را که سرفصلش را خدمتون عرض کردم برای ما توضیح بدن. آقای دکتر باقری در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بدون ماسک با این فاصله میتونم صحبت کنم، چون این عرق میکنه، بخار میکنه، عینک رو دچار مشکل میکنه. ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی برای من جای افتخار هست در مجلس.
ببخشید سلام علیکم. ببخشید میشه مقداری دوربین رو جوری بکنید وایت کنید نمیدونم که چهره مبارک آقا رو ببینیم. خیلی ریزه دوربینتون همه رو داره نشون میده و خیلی دیده.
خوب شد. نه خوب شد. حالا از من میدونم.
حالا شما آقای دکتر ها میبینید آقای قاضی زاده؟
آقای قاضی زاده پیداش نیست.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی خوشحالم که توی جلسه ای هستم که بزرگان علم و دین و ورزش و جامعه نشستن. انشالله که استفاده کنیم از محضر دوستان و کمک بکنه این موضوع به حل بعضی از معضلات و مشکلات فرهنگی که به صورت انباشته روی هم جمع شده و راه حل های خیلی متفاوت و بعضی وقتا متضاد و متناقض ازش ارائه میدن که انشالله این کمک بکنه. من فلش کارم رو دارم، اگر چون من میخوام توضیح بدم ممکنه به صورت متکلم وحده باشم دچار مشکل شه، اگر فلش کار فلش رو میتونن بارگذاری بکنن که من بدم خدمت دوستان. بله فعال کنید حضور بانوان، هم فولدرش هست هم فایلش هست. من متوجه زمانی که دارم عرض کنم خدمت شما، آقای فیروزی مسائلی که من میخواستم عرض کنم خیلی هاشو رؤوسش اشاره کردن، حالا ما یه مقدار دقیق تر روش بشت صحبت میکنیم و این موضوع خوشبختانه نشون میده که هممون در جریان خیلی از کارها هستیم، منتها اهم و فعل اهم میکنیم، بعضی از مسائل رو یه خورده زودتر به دادش میرسیم، به بعضی از مسائل نمیرسیم که ما رو وادار میکنن که اصطلاحاً به دادش برسیم و این فکر میکنم که تو این حالت خیلی حالت خوشی نباشه. همجور که دارن زحمت فلش رو دارن میکشن، من چند تا مطلب رو خواستم خدمت اساتید عرض بکنم، هر کدوماش رو حتی اگر همش رو میفرمایید قابل ارائه نیست یا احیاناً وقتی میگیره، وقت زیادی نمیگیره، ولی اگر فکر میکنید لازم نیست از نظر اهمیت من حذفش بکنم. خب یه بحث مقدم است که حالا چه اتفاقایی افتاد، به چه صورتی بود، از چه زمانی شروع شد، این موضوع حساسیت ها به این صورت ایجاد شد که هم تو قسمت داخل هم تو قسمت خارج در واقع دچار مسائلی بشیم. تاریخچه رو کلن راجبش صحبت میکنیم، خیلی جزئی، خیلی وارد جزئیاتش نمیشیم که خانم ها قبل انقلاب و بعد انقلاب چجوری تو ورزش شرکت کردن، بعد بازتاب و اثرات این موضوع بود که تو سطح بین‌المللی داشت و تو سطح کشور خودمون داشت. خب بعد که آزاد شد، یکی دو مرحله به صورت مقطعی آزاد شد، واکنش‌های رسانه‌های غربی و حالا اونایی که دوستمون دارن یا اونایی که از ما خیلی خوششون نمیاد، ما متقابلا شاید همینجور باشه، یه سری مسائل بود که فکر میکنم اینجا بحثش، چون من اصلا توان این که وارد مسائل فقهی بشم و موضوع اولیه بشم که ندارم، یه توی تاریخ ما یه اتفاقایی افتاده، یه مسائل رو حرام اعلام کردم. حالا من حرمت و حرام بودنش رو درجه بندیش رو سر در نمیارم که میشه یه جاهایی رو آیا ازش گذشت یا نه، تسامح و تساهل ایجاد کرد. یه سری ورزش ها بعد از انقلاب حرام اعلام شدن، ورزش ممنوع اعلام شدن، چون ما حکم حکومت رو حکم دین میدونستیم، میدونستند به عنوان حرام ازش برداشت کردن، حالا ممنوعیت و محدودیت داشت. خب قاعدتا توی فکر میکنم حدود 30 سال گذشته موافقان و مخالفین بودن از بحث حضور خانم ها توی ورزش، که خب قاعدتا خب موافق مخالف من نیستم، علمای بزرگ و بزرگای دین بودن. و یه موضوع دیگه این که آیا قانونی اصلا داریم که ما بتونیم ممنوع کنیم ورود خانم ها رو به ورزشگاه؟ و مطلب بعدی مزایای حضور باناست. معایبش که خب همین مسائلی که شما میفرمایید و حالا توی افوا توی صحبت ها هست، مزایاش چیا میتونه باشه و یه سری بحث خیلی خلاصه من دارم به عنوان سوال و بعدش هم پیشنهادات ما عرض میکنم خدمت شما با کمک شما ببینیم آیا همین راهی که آقای فیروزی فرمودن میشه یه راهی براش ساخت یا یه راهی براش یافت. بعضیت هر جور که هر کدوماش که لازم نیست شما بفرمایید من حذف کنم دلیت کنم از بحثم، اگر نه که من مسائلمو بگم خدمت دوستان. واقعیتش اینه که من از اولش بگم، من خوشبختانه دانشجو و شاگرد استادای خیلی بزرگی بودم. یکی از استادای بزرگی من آقای دکتر بهشتی که رئیس دانشگاه قوم هم بودن، مجلس خبرگان هم بودن، قطعا معرف حضور همه هست. من 4 سال دانش آموز ایشون بودم در دبستان چهارم آبان قوم تو خیابان نیروگاه. نه اون موقع نیروگاهی وجود نداشت، شاپرای وجود داشت، اصلا خیابان نیروگاهی وجود نداشت. خب از همون موقع و قبل از اون خیلی علاقه ورزش داشتم، ورزش میکردم، رتبه کنکورم هم خوشبختانه خیلی خوب بود و رشته‌ای که انتخاب کردم همین رشته‌ای بود که از اول عمرم میخواستم انتخاب کنم و خدا رو شکر میکنم. و اینم واقعیت بگم که هنوز هیچ وقت احساس خستگی نکردم. من حدود از 67 که حساب بکنی 32-33 سال دارم تدریس میکنم، دانشگاه تهران، دانشگاه بوعلی همدان، دانشگاه پرویز فارابی. هنوز حتی لحظه ای احساس نکردم که خستم یا این که مثلا تمایل نداشته باشم برم سر کلاس کار. حالا درس عملی و درس تئوری خیلی فرق نمیکنه برای ما. و خوشبختانه اولین نفری بودم که توی قم فوق لیسانس گرفتم که همه مسخرم میکردن، اولین نفری بودم که توی قم دکترای تربیت بدنی گرفتم که همه مسخره میگفتن شما که تو فوتبالت خیلی خوبه، این کارا دیگه چیه میکنی؟ خب برو مثلا حقوق بخون، مسائل دیگه بخون، این حرفا بسون. بعد ولی چون من علاقه داشتم پیگیرش بودم، ورزشکار بودم، فوتبال بازی میکردم، مربیگری کردم، مربی بدنساز تیم ملی کاراته ایران بودم 2 سال، 8 سال من طراح کل تمرینات کاراته کل تیمای ملی ایران بودم، 2 سال مربی بدنساز تیم ملی فوتسال ایران بودم با آقای خسوس کاندلاس اسپانیایی، مربی بدنساز تیم پاس همدان بودم تو لیگ برتر که 5م کشور شدیم، چیزی در حد 20-30 تا کشور دنیا رو به خاطر مسائل ورزشی رفتیم، هم کشورهای اسلامی که خیلی زیاد بود خوشبختانه و هم کشورهای غیر اسلامی، از برزیل بودم من، روسیه بودم، سیبری بودم و خیلی از کشورهای دیگه. اطلاعاتی که داشتم در واقع با اونا تکمیل تر شده، کامل تر شده، دیدم جو و وضعهای مختلف. و از همه مهمتر من قبل از انقلاب مسابقات بازی آسیایی 1974 یا 53 خودمون که تو ورزشگاه آزادی بود من تقریبا خیلی از بازی‌ها رو دیدم، از جمله بازی فینال بین ایران و اسرائیل که ایران یکیش برنده شد. اتفاقای بسیار بسیار عجیب غریبی تو اون دوره طاغوت، حالا تو اون دوره شاهنشاهی افتاد، مردم خوشحالیشون بی حد و حصر بود، خیلی خاص و عجیب بود برای ما که نمیفهمیدیم، متوجه نمی‌شدیم حالا ما دشمنمون کیه، دوستمون کیه، خب نوجوان بودیم اینها. بعضی این تجربه ها رو من دارم تو این زمینه. بعدش هم که وارد دانشگاه شدیم همش کارهای دانشگاهی رو سعی کردیم، کارهای ورزشی هم داخلش باش. این یه رزومه خیلی خلاصه، چند تا تصویری بود من خیلی دوست داشتم اگه میشد اونجا بشه پخشش کرد، نمیدونم حالا همین یه دونه پاورپوینته که به صورت هم پی دی افش هست هم به صورت بله بله پاورپوینته دیگه. بله یه خورده یه سری تصویرهاست، خیلی تصویرها معنی داره، البته من وقتونو میگیرم ولی میخوام از این فرصتی که دارم، این فرصت به من هیچ وقت دست داده نمیشه، میخوام از این فرصت هم خیلی خوب استفاده کنم چون سر ذوقم، یعنی میخوام نه آخه به این راحتی شما ما رو خیلی وقت به ما نمیدین آقا، چون چند تا عکس با معنی هست، یعنی مفهوم داره داخلش که همون دست راستی است. بله بله. خب حالا اگه شما من میتونم جابجا کنم، شما جابجا میکنید، چون موضوعی که ببخشید با ببخشید من نمیتونم اینو جا بجاش کنم.
آوازه رو برده تو نیز
بشه. اگه میشه سه چهار تا شما زحمت شو بکشید تا من بقیهش انجام بدم. اگه ممکنه یه تصویر این بالاتر. خب بحث خیلی خیلی مهمی که ما داریم و ما وقتی صحبت میکردیم با میگفتیم برای کمردرد این کار بکنید، پادرد این کار بکنید، پزشکا میگفتن اینا یه سری شارلاتان هن اومدن میخوان کاسبی ما رو کساد بکنن. ما میگفتیم آقا نمیخوایم کاسبی شما رو کساد بکنیم. اگر شما با توجه به اون اطلاعات خیلی دقیق علمی فیزیولوژیکی و آناتومیکی دارید به اضافه اطلاعات ورزشی که ما داریم کنار هم باشه خیلی میتونه نتیجه بده. اینجا هم دقیقا همین موضوعه. میخوام جسارتا بگم که خیلی از اساتید رو شاید به خاطر همون ذهنیتی که دارن داخل ورزشگاه نمیشن، فکر میکنن یه جای حرامی هست و این حرفا. من حداقل میخوام منعکس بکنم اون شرایط رو. برای انعکاس اون شرایط من خواستم این تصویرها رو بگم خدمت شما. اون تصویر بالا که نگاه میکنین اون وسط ایران ورزشی زده نوشته تیم ملی، بعد داخل پرانتز تمام ایران. یعنی این روزی بود که خانم‌ها وارد ورزشگاه شدن، چون خانم‌ها شعار می‌دادن که نیمی از آزادی حق زنانه. یعنی آزادی منظور نه آزادی فریدومه، آزادی یعنی ورزشگاه آزادی رو حق زنانه. اونم وضعیت افرادی هستن که شرکت می‌کنن، لباس‌های اکثرا لباس‌های پرچم تیم ملی، پرچم ملی ما رو به خودشون در واقع چیز می‌کنن به عنوان حالا پوشش دارن اضافه بر اون. اونم خانواده های مختلفی که در واقع خوباش هم هست، خوباش هم هست. بله خوب، اتفاقا میخوام خوباش هم بیارم. خوبایی که آقا خوبایی که باعث شده که رفتارهای زن چیز زده انجام بشه که خیلی شد. بله اشکال نم. بله حالا میارم خدمت شما. اون ورزش تیم ملی تمام ایران هست و اون هم خانواده ها هستن و این گوشه هم یه مادری هست که با پرچم ایران باز در واقع خودش رو تو ورزشگاه نشون میده. اون اگه ممکنه اسلاید بعدی زحمت بکشین. خب این همون بدایه که شما میدین آقا. این ها که شما میبینید ورزشکاران، حالا اگه زوم بشه شاید هم نشه، اینا همشون دخترن ولی ببینید چه لباسایی پوشیدن. ریشاشون نگاه کن، ریشای مغولی و ریشای نمیدونم سعودیا و مسائل اینجوری. این همونیه که شما میخواین. نه خب اون آره اون آری است. اینها خیلی از این اتفاقا افتاد. این عکس ها رو میگرفتن بعد میرفتن پخش میکردن تو فضاهای عمومی که آقا ببینید ما زرنگی کردیم مثلا جمهوری اسلامی رو دور زدیم یا مامورین قانون رو دور زدیم. هیچ کدوم اینه پسر نیستن، همشون دخترن و وسط ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی و در واقع این کارا در واقع انجام دادن. یه چیزی هم هست ایسنا گذاشته. من ایسنا رو به عنوان اگه ممکنه اسلاید بعدی هم زحمت بکشید. خب این که یه موضوعیه که میان بچه‌ها برای اینکه نشون بدن این آقا یه گل میزنه. وقتی که گل میزنه تو بازیکن لیگ برتر کشوره، توی زیر پیرنش میزنه بالا، چون آقای مهدی ترابی اومد زیر پیرنش زد بالا وقتی تو پرسپولیس گل زد، گفت تنها راه رهایی اطاعت از فرمان مقام رهبری است، که خیلی واکنش‌های عجیب غریبی تو سطح کشور و دنیا انجام شد. یه سری می نویسن از فاطمه الان یا فاطمه زهرا می نویسن، اکثر اونایی که گل میزنن زیر پیرن زیریشون نشون میدن. این آقا نشون داد، گفت حیف که در این وضعیت جای مادران در ورزشگاه خالیه. در واقع اون خانومی که اون بالاست داره از شوقش داره گریه میکنه، داره اشک میریزه. اونها هم توی سطح‌های مختلف از طبقه های مختلف و طرز فکرهای مختلف با توجه به این قضیه دیده میشه. اگه میشه آخرین اسلاید هم زحمت بکشید. نه اون بالا بود، تصویر رو میخواستم اسلاید شماره بله 6 را. اینم اسلاید شماره 6. دو تا گروه کاملا مشخصه. آقا این طرف بچهای کاملا محجبه و بسیار لباس با پوشش خوب و اون طرف هم خب با لباسای یه مقدار متفاوت تر، ولی هر دو تا گروه دارن میرن ورزشگاه و میرن جای خودشون مستقر میشن و با توجه حالا به توضیح میدیم که چه فاصله ای دارن با هم دیگه و اینکه شما تشریف نیاوردید فکر میکنم که نمیدونم، شاید یه چیزایی از دست دادید، شاید هم نه یه چیزایی به دست آوردید. خب این آقا اجازه میخوایم تو همون بحثا صحبت کنیم. بله
درست کردیم و نیومدیم خوب
حاج آقا، جای مناظره از حالا شروع نکنید. شما باید درست میکردی برای من آماده میشد، نه من درست میکردم برای شما آماده میشد. بله علما ما به شما اعتماد داریم، به شما اعتماد. ما ورزشکار آقا متخلف هستن. بفرمایید شما باید جامعه از بالا به پایین باید اصلاح بشه، نه اینکه یه ورزشکاری که سوادم نداره بی سواده. خدایی خب ما که حرف گوش دادیم اومدیم خدمت شما. این بحث داریم، بحث طلبگی رو من استقبال میکنم، خیلی هم خوشحال میشم، فکر میکنم یه مسائلی هم داشته باشم. خب حالا بریم وارد بحث اصلی بشیم. خب یه چیز طبیعیه که من در ارتباط مسائل فقهی گردنم از مو که باریکتره، هیچی بنزی یه نوترون و الکترون هم نیست، اصلا توان این کار ندارم. هرچند یه داستان بگم خدمت شما، ما برزیل بودیم، گرند پریکس 2014 رفته بودیم، تو مرکز ذبح اسلامی هم ما رو دعوت کردن چون گوشتای خیلی خوبی داره اونجا. بله بعد ما رفتیم اونجا، حالا من نمیدونم این حکم چیه، ساعت 4 بعد از ظهر به ما گفتن بیاید بریم نماز بخونیم تو مسجد اونجا. ما رفتیم ساعت 4 نماز، خیلی وقت بود. من یه چیز بگم، انشالله که حمله بر ریا و یه وقت جانماز آب کشتن نباشه. نمیدونم خارج از کشور وقتی یه صلوات آدم میکشه خیلی لذت براش داره، چرا این؟ من جواد اصغری مقدم که الان مربی تیم سنیچ ساوست فوتساله، جواد متا خوبیه، بچه شمالم هست، هر دفعه تو ماشین میرفتیم میگفتش فلان، میگفت دکتر یه دونم به خاطر تو میگم صلوات برسن. میگفتم جواد نمیدونم چرا میچسبه اینجا، واقعیت من نمیدونم، این احساس من بود. حالا تو روسیه، توی چین، تو کره جنوبی، اینها مخصوصا اونجا که خیلی دور بودیم، به هر جهت تو مسائل فقهیش وارد نمیشیم، ولی همین موضوعی که شما میفرمین اول بحث هم فرمودین، اگر ما اینا رو بتونیم تو اون محیطایی که همش هیجانای این تیپی هست و هیجانای روحی روانی، میتونه خیلی کمک بکنه. روی حساب من اون دوتا علما که اومدن با ما نماز بخونن، تا رسیدم به ما گفتم خب چند روز اینجا دارید فسق و فجور میکنید؟ گفتم بابا من بچه قومم خودم، من اصلا بخوامم اونجا توانشو ندارم این کار انجام بدم. خب سه تا قومی هم داشتیم خوشبختانه، کلی رفتیم اونجا و بالاخره خیلی استفاده کردیم از محضرشون. گفتم بابا همیشه این چشمای دوربینای نظارت علما رو سر ما هست، ما اصلا بخوایم نمیتونیم این کارو بکنیم. بعضی شوخی کردن، مزاح کردن دیگه. روی حساب من روی موضوع اصلا وارد نمیشم، هرچند من مکتبی ام، مکتب خونه ام. حاج آقا من کلاس ششم که بود، ببخشید 6 سالم بود، من قرآن کامل بلد بودم، تو روستا تو مکتب خونه خونده بودم. 5 سال اول تا پنجم من تو 2 سال خوندم. روی حساب حالا تو این چیزا واردم، ولی تو این موضوع ابدا جرأت توانش ندارم، چون اون موقع عقل نداشتیم میگفتیم من اینو بلدم، ولی الان که فکر میکنم دیگه از 60 و 70 داریم میگذریم، دیگه جرأت بحث کردن روی موضوع رو ندارم. روی حساب بحث مسائل فقهیش دست شما رو میبوسم، مسائل موضوعیش همجوری که آقای فیروزی فرمودن من ادامه میدم. خب اون بحث حضور خانم ها توی ورزشگاه یه چیز خیلی جدیدی نیست، خیلی وقت هم هست. بین مسائل ما انشالله که گم نشه و حل بشه همه مسائل رو، بین اهالی فقه که اساتید هستن، جامعه شناس ها، ورزشی ها، اینا بحث خیلی جدی بوده. یه جاهای دورخیزایی کردن وارد یه فضاهایی شدن، مثل مجلس، مثل ریاست جمهوری، مثل جامعه، اینها هی به صورت رفت و برگشت شده و در نهایت هیچ راه حلی براش پیدا نشده. من امیدوارم که انشالله اینجا، البته من مدافع خوبی شاید نباشم، ولی میتونم رابط خوبی بین جامعه ورزش به صورت کاملا اوریان و جامعه، اصلا من تعصبی ندارم، چون این تعصبا خیلی ما را اذیت کرده. شما هر چی بفرمایید کاملا من همین چیزی عرض میکنم که توی 50 60 سال زندگیم دیدم. بنابراین وارد بحث محافل اجتماعی فکری شده و خیلی خیلی که شاهکار کردیم ما، متاسفانه ما همه رو میگم، من یه وقت خدا نکرده کسی خاصی رو مخاطب قرار نمیدم، ما خیلی شاهکاری که کردیم اینه که اومدیم صورت مسئله رو حذف کردیم و پاک کردیم، گفتیم حالا فعلا برید تا ببینیم چی میشه و بعد هی به موارد به دفعات این اتفاق افتاده و متاسفانه همجور که آقای فیروزی هم تو اوایل فرمایشون فرمودن، به جای اینکه دولت بیاد حق مردم رو بگیره، حالا اینکه حق هست یا نه باز هم نظر شما خیلی خیلی مهمه، هم برای شخص من مهمه هم برای جامعه مهمه، و دولت هم متاسفانه یا همسو شده یا اصطلاحاً جا خالی داده و در واقع تلاش برای این موضوع نکرده. از کی؟ نه من از اونایی که بله اونایی که حضورشون بله حضور نه اونایی که حضورشون رو شما ما... نه شما نه باز من میگم مخاطب شما نیستید، شما بادارم که روبرو من نشستید آقا من جسارت میکنم برجت حق اونا میگن حق ماست، کما اینکه تو قانون اساسی هم حقشون هست، ولی باشه حالا ما صحبت میکنیم ان شاء الله راجع بهش. بنابراین یه معضلی شد آقا، من آخرش عرایزم میگم که چه معضلی اتفاق افتاده، هم مسئله سیاسی شده، هم مسئله اجتماعی شده، هم مسئله فرهنگی شده و الان اینجا هم نشستیم این حلش کنیم، نه دعوایی داریم با هم دیگه، نه نزاعی داریم، نه بحثی داریم، یه موضوعی پیش اومده، یه مسئله پیش اومده، قاعدتا تو حلقه پژوهش میگن یه مسئله پیش میاد، بیان میشه، راه حل هایی برای حلش پیدا میکنن، روشی رو میرن برای حلش، یه راه حلی پیدا میکنن، اون راه حل رو به کار میگیرن. این حلقه پژوهشه که تا اونجایی که من به عنوان یه دانشجو یاد گرفتم، پس باید این کار رو انجام بدیم که انشالله این مسئله رو بتونیم کمک بکنیم حلش بکنیم. خب الان دیگه ما یه سیستم بسته نیستیم که بگیم تو کشور خودمون نشستیم یه دیوار دور خودمون میکشیم دیگران هر چی میخوان بگن. ما الان با همه تماس داریم، ارتباط داریم، ارتباط تعامل داریم، به صورت متقابل اثر میذاریم و اثر میگیریم. روی این حساب ما اجبارا این کارو باید بکنیم. ما یکی از ملاکهایی که توی دنیا بود و با توجه به اینکه کعبه و خانه خدا، حالا چرا تو کشور عربستان خود خدا بهتر میدونه، ما دوست داشتیم توی ایران باشه، ولی خب اونجا رو به عنوان نماد و در واقع سمبل اسلام میدونستن و خوشبختانه عربستان هم همون کاری که میکرد که ما شاید دوست داشتیم. سالها نه امتیاز گواهینامه به خانم ها میداد، نه رأی حق رأی بهشون میداد، نه خروج از خونه رو به اون راحتی میذاشت انجام بشن و حالا بحث کنسرتو که اخیراً هم در واقع چیز کرده، از سال 2018 که چیز در حد 2.5 سال باشه ورود به ورزشگاه‌ها رو عربستان آزاد کرده. الان اونا هم نمیدونم واقعا به چه صورت دارن استفاده دارن. من دیدم بعضی وقتا تو ورزشگاه‌های عربستان خندم میگیره از نوع چیزی که وارد شدن، بلد نیستن به چه صورتی استفاده بکنن. تنها سدی که توی دنیا مونده بود که در ارتباط با این موضوع صحبت بکنن عربستان بود و به چیزی که برای من خود من مهمه و اعتقاد بهش دارم، جد آباد من اعتقاد داشتن، خب ما تشیع رو شکی نیست که بگیم آقا برتر میدونیم یا نمیدونیم، اصلا واقعا هست اینکه ما بدونیم. حالا دیگران میان صحبت میکنن، ما کشور خارج هم میریم حالا بحث میکنن، میگن فرق چیز شما، دین شما با دین مثلا عربستان، سوریه فلان چیه؟ حالا خب ما یه جاهایی که لازمه صحبتهایی میکنیم ولی خیلی نمیتونیم تحلیل بکنیم، ولی الان برداشتای اینجوریه، میگن او اینا که اصلا همه مسائل رو ممنوع کرده بودن، هیچ حق آزادی به زنا نمیدادن با توجه به اون تاریخچه قبلی که داشتن، حالا ما آزاد کردن، هنوز ایران آزاد نکرده. من فکر میکنم یه مقدار این بدبینی بین ما مثلا اهل تشیع بمونه و از همه مهمتره که تو این زمینه ما تابع AFC یا کنفدراسیون فوتبال، من در ارتباط بیشتر رو مسائل فوتبال صحبت میکنم چون بحث اصلی و عمده اینه، چون بعضیا رو به صورت قاچاقی، غیر قاچاقی و شرعی قانونی میرن استفاده میکنن، بعضیا از جمله فوتبال که خب واکنش و انعکاس خیلی زیادتری داره یه مقدار میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. ما بخوایم نخوایم AFC رو ما تسلط داره، ما زیر مجموعش هستیم، فیفا همینطور و بقیه ماجراها. ما یا باید فوتبالمون تعطیل کنیم، قطعا هنوز نمیدونیم که تعطیل کنیم چه اتفاقی بیفته، ولی میشه پیش بینی کرد که اتفاقای بسیار بسیار بد بیفته، یا باید یه راه حل پیدا کنیم. ما الان هم نشستیم اینجا وقت شما رو میگیریم برای راه حل. حالا تو این فرصت که این مسئله بود، مسئله حضور خانم ها به ورزشگاه بود، یه سری اتفاق افتاد. من چند تاشو فقط به عنوان نمونه میگم خدمت شما. خب بارها دورخیز کردم برای اینکه شرکت بکنن توی فضاهای ورزشی و ورزشگاه ها، و یکیش همون تصویری بود که عرض کردم خدمت شما، دخترها ریش میذاشتن، لباساشونو در واقع عوض میکردن و خیلی هم وارد شدن و بسیار بسیار بد بود. بعد میرفتن عکس میگرفتن، میگفتن ببینید این سلفی که من گرفتم اینجا بوده. اینها یک کمپین دفاع از حقوق ورود ورزشگاه خانم ها به ورزشگاه پیش اومد، خیلی اون کمپین شلوغ کرد. یه زمانهایی بود که یه خورده تو حالت تب و لرز بود، تو حالت اصلاح طلب و اصولگرا و نمیدونم بین اینها بود. اون اتفاقا افتاد که بعضی وقتا خیلی شعلش میرفت بالا با این حرکت ها، بعضی وقتا شعلش میومد پایین و اثر خیلی زیادی گذاشت که حق زن نیمی از آزادی. یه فیلم آفسایدی ساختن که به نظر من یعنی آبروبر بود، اصطلاح خود ما قومی ها، فیلم آفساید بود که بسیار بسیار ناراحت کننده بود. انواع مختلف هیجان‌ها رو وارد چیز می‌کرد و احساس تأسفی که بچه‌ها می‌رفتن لابه صورت‌های خاصی، واکنش دیگران، اون سربازان، نیروهای انتظامی، حضورشون، اینها جوری شده بود که من فکر می‌کنم از خط دفاعی ماژینو راحت‌تر می‌شد، مثل جنگ جهانی دوم فرانسه که راحت‌تر می‌شد وارد شد تا یه دختر بتونه وارد ورزشگاه بشه. باز هم این اتفاق می‌افتاد. تو همین فاصله که این مسائل داشت پیش می اومد و خیلی ها هم بی‌توجهی بهش میکردن و در واقع وایسته بودن فقط دستور میدادن، نظرسنجی انجام شد. نظرسنجی همه رسمی مستند و منبع داره و نظرسنجی انجام شد، 61% مردم گفتن حتما باید خانم‌ها برن ورزشگاه. حالا اینکه ما میگیم خانم‌ها برن ورزشگاه، ما اصلا نمیدونیم واقعا اگه شما بگید بفرما برو، از این 40 میلیون خانم چند درصدشون حاضرن برن؟ اصلا من نمیدونم. این اعضایی که هستیم اینجا، من مثلا ورزشی ام، اصلا ما اجازه میدیم خانمامون برن ورزشگاه یا نه؟ اینا رو ما الان نمیدونیم. ما فقط میخوایم راجع به مسائلش صحبت بکنیم. این که آیا شما اجازه میدین، من اجازه میدم، من خیلی بحث دارم. فکر نکنید من یه طرفه میخوام دفاع کنم. من خودم جاهایی بودم، تو ورزشگاهی بودم که گوشامو که میگرفتم هیچ خجالت هم میکشتم که اصلا اونجا هستم. این اصلا واقعیت هایی که نمیشه کتمان کرد. ما میخوایم راجعش راه حل پیدا کنم و خیلی چیزهای دیگه هم بود که نمیشد و این اتفاق افتاد. پشت سر همه تحقیق انجام میشد، تحقیقات دانشگاهی و از همه مهمتر اون کتابی بود که دفتر ریاست جمهوری سفارش داد به آقای فخار طوسی در ارتباط با مسائل فقهی صحبت بکنه. یه وقت اینجا نباشیم، ما یه وقت جسارت کرده باشیم محضرشون، چون کتابشون خیلی من خیلی من کتاب
کامل نیست، کتاب مورد تایید پژوهشکده نیست.
دقیقا. حالا این که هست یا نیست، میخوام بگم که حداقل شروع بوده، یعنی یه شروع خوبی بوده، میشه همونو حسابی آنالیز کرد، تجزیه تحلیل کرد. شروع بوده. اشکال نداره، بس نظرشونه. بله. بعد از همه مهمتر این که این بحثا از اول حتی یقه فی نداشته، از مدام نخواهد داشت. اینجا من فکر نمی‌کنم این مسئله تموم بشه بریم بگیم آقا صلوات بفرستیم که همه حل شد. این بحثای شما رو من دانشجوی فلسفه رو دانشگاه تهران دیدم و
دکتر جنبندی که... اگر بفرمایید.
بله. پس من اینو مطالب وقت آجاقا نجفی وقت من این چیز کردن از وقتشون باید از وقتشون باید بله بله جمع سعی میکنم. خب اینا اتفاقایی بود که افتاد، خیلی مسائل خاصی بود، مسائل خاصی بود. در نهایت یک، من دوتا مسئله رو میگم، این برداشت ما ازش داشته باشیم. من فکر میکنم که حداقل برداشت منه، اگه غلطه اصلاح بکنید. آقای خاتمی سال 1384 اومد نشست ورزشگاه ایران بحرین، همراه ایشون اجازه دادن خانمان بشینن. خب وقتی نشستن
84 که من عرض میکنم اون موقعی بود که بحث جنگ چپ و راست وحشتناک بالا بود، یعنی تو اوج شعله بری بود در واقع. بعدشون رفت بلا فاصله رسانه ها و بلا فاصله محافل، بلا فاصله گروه های غیر رسمی که الانم خیلی زیادن کم نیستن، شروع کردن تو خیابونا داد بیداد کردن و تهدید کردن که آقا دین و فلان و اینها، مسائل رو صحبت کردن، اونجا بایکوتش کردن و حذف شد. یه رئیس جمهور اصولگرا اومد به اسم آقای احمد نژاد سال 85، بلا فاصله یهوی فل بدایه گفت من دستور دادم سازمان تهدیدنی زمینه حضور خانم‌ها رو فراهم بکنه تو ورزشگاه. این دفعه نه اصلاح طلب ها، این دفعه خود اصولگره ها و مخصوصا علمای بزرگ، مخصوصا مرحوم آیت الله مصباح، آیت خاتمی، احمد خاتمی، آیت الله احمد خاتمی و اینا شدیداً جلوش واکنش نشون دادن و در واقع نشون داد که از کجاست جنگ بیشتر اصلاح طلبی و اصولگرایی بود، که حالا خوشبختانه اون قضیه هم معلوم شد که هیچ کدومشون خیلی همچین پی و پای پی چیز معلوم نشد. بله، یعنی در واقع کدوم به کدومه معلوم نشد. بله بله بله، میبریم که کوتاه بشه. بله، اصلا ادامه پیدا کنه تا پس بردام میشه چیز کرد. در نهایت اینها نهادهای بین المللی وارد شدن و فیفا AFC وارد شد و AFC وارد شد که آقا اگر نکنید ما تعلیقتون میکنیم، یعنی یه خانم نیان. به زور AFC، به زور اروپایی‌های چشمابی اومدن ما رو وادار کردن که چیکار بکنیم، تمکین بکنیم. یعنی تمام اون شرع و نمیدونم مسائل و عرف و اینا رو همه رو گذاشتیم کنار، گفتیم بفرما شما دستور میدید بفرما. تازه مبصرم برای ما تایید کردن. وقتی این قضیه اتفاق افتاد، وقتی ژورکایف اومد ایران که نگاه کنم یه چند تا خانمه، واقعیت من اوایل انقلاب جوان بودم، خیلی هم حواسم جمع بود، صحبت از حق توحش میکردن من روانی میشدم وقتی راجع به حق توحش میگفتن که خارجی ها میان. من یه احساس کردم یه چیزی شبیه به اونه، ما 40 سال انقلاب کردیم، حالا یه نفر میارن نشون بدن که ما این وحشی ها چیکار دارن میکنن. یه چیزی خیلی آزارم میداد شخصی. من میگم من اصلا کار به جز چیز ندارم، خیلی اعصابمو خراب میکرد و این اتفاق افتاد و الان هم همین قضیه است. گفتن آقا اگر نذارید خانم ما بیان ورزشگاه، ما فوتبالتون تعلیق میکنیم. شما دیگه بهتر از من میدونید که اثر فوتبال در بازدارندگی از معضلات اجتماعی چقدر بالاست و میدونید ما از فوتبال به عنوان یه ابزار، چون اینجا مجلس خواسته صحبت میکنم، ما از فوتبال به عنوان یه ابزار سیاسی اجتماعی و کنترلای فرهنگی استفاده میکنیم. این واقعیت شکی هم بشنیم. یه زمان ما فکر میکردیم فقط لهو و لعب، راجب لهوش صحبت میکردیم، راجب لعبش صحبت میکردیم. پس بنابراین این قضیه فعلا فوتباله، حساسی بله فوتباله، بله فوتباله. حتی آقای نجفی یه جایی رسیده، یه زمان میگفتن جلوتر از فلان جلوتر از فلان، یه جایی رسیده ما تنها فدراسیونی که زیر مجموعه دولت نیست، یعنی از جمهوری اسلامی زده جلوتر پیشروتر، فوتباله، چون دولتی نیست. تمام 40-50 تا فدراسیون دولتی هستن، زیر مجموعه دولت هم وزیر هر کار بخواد باشون میکنه، ولی فوتبال اگه بهش بگه بالای چشم تبروه تعلیق، یعنی شمشیر گیوتین بالاست تعلیق. حالا این تعلیق چه تفاوت داشته باشه، شاید ما الان بدنمون داغ نمیفهمیم، بد میفهمیم که تعلیق یعنی چی. خیلی اتفاقا میفته ما هیچ ارتباطی با فوتبال دنیا نداشته باشیم، میتونیم تو کشور خودمون بازیم، ولی از مرز پامونو بزنیم بیرون به قول قدیمی پامونو قلم میکنن، یا اصلا هیچ رسمیت نداره هر اتفاقی بیفته اینا. خب من چند تا مسئله است که جسارت میکنم. یه سری چیزا حرام بودن حلال شدن، من خیلی هاش یادمه، شما هم بعضی هاش یادتونه. یه زمان میگفتن اگه دختر مدرسه بره نوشتن یاد میگیره، نامه عاشقانه مینویسه. بابای من همینو میگفت، دقیقاً پدر من همینو میگفت، میگفت فقط مکتب خونه بره قرآن یاد بگیره، نوشتن یاد نگیره هیچ کار نداره. این سند زنده. رادیو حرام بود، تلویزیون حرام بود تو خونه ما. اگر رادیو، من خیلی خونه هم مذهبی نبود، من سنتی قدیم بود دیگه، ما تو زنده‌آباد قم میشستیم دیگه. همین الان هم خیلی از اساتید هستن این رادیو رو تلویزیون حداقل گوش نگاه نمی‌کنن و یا گوش هم نمی‌کنن، هنوزم هست. ماشین حرام بود، دوچرخه حرام بود، اسب شیطان بهش میگفتن، شناسنامه میگفتن نگیرید برای دختراتون، هموم خزینه میگن تو قم که از جرأت نمیکرد روز روشن بره تو هموم دوش بگیره، میگفتن این نمیدونم هموم فرنگی هست اینا، دستشویی فرنگی استفاده میکردن میگفتن فلانه، واکسن میگفتن زمان امیرکبیر واکسن نزنید، حساب بانکی باز نکنید، تحصیلات آکادمیک نداشته باشید، این اواخر میگفتن خانما نمیتونن ماشینالات کشاورزی دانشجوی ماشینالات کشاورزی بشن، ولی فکر میکنم همه اینا اینجوری رفتن، فقط اونایی حالا نمیخوام بگم سیاهی روسیایی به زغال موند، ولی بماند اون قضیه. انقلاب شد، انقلاب مقدس جمهوری اسلامی شد، اومدن گفتن ورزش حرام، یه جاهای خوب شد جلوشو بریدن، خدا رحمت کنه از خیلی از شطرنج حرام. نه 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 عرض میکنم نه بله راجبش صحبت میکنیم،
داره چی صحبت کنم، کل مباحث خودم میره آخه، من اینقدر بحث فقهی دارم آخه.
خب اشکال نداره
ورزش حرام.
آقا من عرض میکنم
یه نفر گفت امام فرموده شطرنج، اونم شطرنج ورزش نیست، مسئله فکریه.
پس بذارید من اینو ازش بخونم. بس ازش بخونم.
نه ازش. جای کلی کردن و اینجا بعد گذاشتن بزن و دربا که نیستین.
ورزش ورزش ممنوع شد. من ممنوع اعلام میکنم. کی گفت؟ الان کی گفت؟
علما نسبت ندید.
نه.
یک نفر
کی گفته به علما؟ حاج آقا من نسبت. من الان میگم کی گفته به خانم ورزشگاه نرن؟ شما بفرمایید. من هیچی نمیگم. الان کی گفته؟
الان میگم بهتون.
خیلی خوب.
خود شما گفتید آیت الله اسما گفته.
نه 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 اون مورد رو در مورد اون موضوع آقای احمدی نژاد آقا خواهش می‌کنم بذارید من صحبتو بکنم، من چه همچین فرصتی گیر نمیارم، من این جنگو ادامه میدم تا آخرش با شما. آقا
حالا
آقا
اگر اجازه بفرمایید
آقا من تا پس بردا میشینم اینجا
به
احترام شما، من خواهش می‌کنم احترام منو داشته باشی، منو نه من رابطه بین ورزشی‌ها و علما هستم اینجا، بلکه بتونم من اون نقشمو خوب انجام بدم. کونگ فو ممنوع شد، بدنسازی ممنوع شد. من یه چیز الان میگم خدمت شما جواب. آقایون آقا میدونید بیلیارد حرامه یا حلاله؟ فدراسیونشو داریم، مسابقات جهانیش هست، ایران تیم اعزام میکنه و بسیار بسیار زیاده. الان شما من یه سوال میپرسم فقط همین آقای نجف، شما بفرمایید بیلیارد حلاله یا حرامه؟
خب زور قمار نیست دیگه، حلاله.
خب چرا تو قم نمیذارن برگزار بشه؟ به خاطر علمای بس شما.
من خب
مسئولم، خب وقتی
من میگم حرومه با انجام
شما الان شما نشستی اینجا منتقل میکنی به بزرگان دین، خود شما هم جزء بزرگان دین ما هستی، هم جزء ساداتی، آقا چرا پس تو با می اتفاق میخندن به ما؟ این واقعیت اینه که خیلی کار قشنگی نیست. خب گفتن که کونگ فو نباشه، بوکس نباشه، شطرنج نباشه، باز خدا رحمت کنه از امام سال 66-67 راجع به موسیقی و شطرنج دیگه نظر نداده بود. من نمیدونم الان چه وضعیتش، الان به این راحتی ما نمیتونیم با هم صحبت بکنیم، دیالوگ داشته باشیم. سال 67 امام گفتن آقا شما مقاله بنویسید در رد بوکس ما پول به شما میدیم. من 67 دانشجو فوق لیسانس بودم، پول به شما میدیم مقاله بنویسید. فکر کنم زمان آقای هاشمی رفسنجانی بود رئیس جمهوری، مقام رهبری بود، تو دانشگاه به ما اینجوری القا میکردن انجمن اسلامی اینا. خب این بحث ها بود، خیلی بحث زیادی، منتها مخالفه و موافقین هم دیگه شما میفرمایید، من اینا رو شما حل کنید، واقعا من یاد بدید آقا این حکم شرعی بوده، حجت شرعی بوده، این حرام کردن به چه صورتی بوده. خب میدونی که مقام معظم رهبری راجع به این قضیه نظر داد، اون موقعی که وزیر کشور نامه نوشت، زیر اون نامش نوشت یا من مجاز نمیدونم حضور خانم ها را، چون تو اون شلوغ پلوغی ها دیگه یه سری از علما روحانی ها رفته بودن تظاهرات کرده بودن داد بیداد کردن، ما علم میکنیم بل میکنیم، یه حرفا اون موضوع اتفاق افتاده بود. آیت الله مصباح، آیت الله نوری همدانی، آیت الله صافی، آیت الله گرامی، آقای کعبی، آیت الله مکارم شیرازی، اینا کسایی هستند که مخالف این موضوع هستن. موافقین موضوع هم آیت الله سیستانی است، مالا من از اساتید خیلی چیز نکردم. بله
حالا اجازه بدید نجفی
از بزرگانی بودن، از علمای بودن مثل آقای میبودی، فاضل میبودی که خیلی بحث کرده تو این بحثا، از اعضای جامعه المصطفی آقای خالد الغفوری بوده، آیت الله بهجت حتی فرمودن که با شرط، البته با شرط میگم شرط، با شرط عرض میکنم، من از شما بلا فاصله گفتم با شرط بخواد این که میدونستم چی میگم. آیت الله تبریزی و اینها و آیت الله وحید هم فرمودن اگر این امر بدون قصد لذت و افتادن به حرام نباشد مشکل خاصی ندارد. من اینو
یه آقای دکتر ما بعدم میتونیم بازی چند دقیقه در خدمتتون باشیم اگر
خب این مسائلی که شما فرمودید میخوام من یه خلاصه مختصر برم، من دو تا بحثم میمونه یک حرفای خودم
برای مرحله دوم اگر اجازه
بفرمایید. پس اجازه بدید من دو تا حرفمو بعدم بزنم. الان نه، بعد. یک، حرفای خودمو میزنم با تعجب کل برداشتای نمیدونم 50 و چند سالم. و دیگه اینکه پیشنهادام بدم. من دیگه راجع به این که این مسائل آقا بعد شما آقای نجفی بپرسید آیا ورزش فوتبال خشن ناسزاگویی هست، پرخاشگری هست، لختن، برهنن بدنه اینا، شما بفرمایید راجع به این قضیه. من در حد توانم اون چیزی که دیدم میگم، نه طرفدارانه. من عذر میخوام، ببخشید من جسارت کردم در محضر اساتید، خیلی ببخشید، ولی ما خیلی در دل داریم اجازه ما بیشتر بیایم اینجا صحبت کنیم،
خواهش میکنم،
به یه تفاهم و یه مفاهمه بریم.
بله انشالله در خدمتون.
خیلی ممنونم که به عرایض من گوش دادین. انشالله تو ادامه هم اجازه ما تکمیل بشه. من وظیفه من بوام میخواد دست شما نرفتم، ببخشید.
خب تشکر میکنیم از آقای دکتر باقری. خب پیام هایی میاد چون بحث از طریق فضای مجازی دنبال میکنن، برخی ها گلایه داشتن که چرا اجازه نمیدن آقای دکتر باقری کامل صحبت کنه و این مداخلات تو بحث رو برخی ها اشکال کردن. حالا ما چون بحث مناظره بود و اینها گفتیم حالا بحث شکل بگیره، قاعدتا میخواییم بالاخره به یک نتیجه برسه. خب تشکر میکنیم از آقای دکتر باقری. من خدمت همه حضار ارجمند خیر مقدم عرض میکنم، هم اونایی که حضور دارن در سالن، هم سرورانی که از طریق فضای مجازی پیگیری جلسه هستن، به ویژه از آقای دکتر آشنا مشاور محترم رئیس جمهور تشکر میکنم که بحث را پیگیری میفرمان. خب در این مرحله انشالله ما وارد مباحث فقهی حضور بانوان در ورزشگاه ها میشیم. ابتدا در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد نجفی هستیم، از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم، که حاج آقا مباحثشون را مطرح بفرمایید. در خدمتون هستیم حاج آقا، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و اهل بیته و صل علی البتول الطاهره الصدیقه المعصومه التقیه النقیه المظلومه المقهوره المقصوبه حقها الممنوعه ارثها المكسور زلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبزعة لحمه وسميم قلبه. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. امیدواریم که مباحث این جلسات ما مطابق روش و منش و مشی اون صدیقه طاهره باشه و به جای فکر کردن به این و اون، الگوی صدیقه طاهره رو در نظر بگیریم و ببینیم چه چیزی مرضی ایشون است و اون رو برای جامعه خودمون بپسندیم و تلاش کنیم. من راجع به تنظیم برنامه آقای فیروزی عرض میکنم که چند نفر موافقن چند نفر مخالف؟ نه آخه برای تنظیم وقت مثلا عرض میکنم، و اگر مثلا سه نفر مخالف باشن
او قائلون به تفصیل
طبعا باید وقت تقسیم بشه. مثلا میگم اگر سه نفر میخوان اشکال بگیرن، یه نفر میخواد جواب بده، خب این نمیشه که یک چهارم وقت رو این داشته باشه.
ظاهرا یکی شاید حالا اینجوری پیش بینی میشه، یکی
که معلوم بود که اینی که داده بودی تر همه موافق بودن.
نه
اصلا بحث
نه نه اینی که داده بود
موافقت و
نه نه داده بودن به من دیگه، فرمایشاتشون داده بودن دیگه.
نه اصلا ما اینجا رأی گیری که نمیخوام کنیم، یا من
نه میدونم اونو میدونم، میخوام بگم که من میخوام جواب بدم مثلا حضرت عالی یه اشکالی دارید،
دوستمون هم یه اشکالی داره، اون یکی هم یه اشکالی داره. من سه تا اشکال رو باید جواب بدم.
زیاد بشه جلسه دیگه.
اگه اشکال
ها
مون جلسه دیگه
نه، اشکال ها مون جلسه دیگه که عکسش بکنید. پس عکسش کنید، یعنی بذارید مثلا من که میخوام جواب بدم، من جواب رو بدم، اون آقایون دیگه جلسه دیگه صحبت کنه. خب نمیشه که اشکال رو بگیرید و ولش کنید. چرا از اول تنظیم نمیکنید؟ چرا نفرمودید به دوستانمون که آقا شما موافق صحبت میکنید، مخالف صحبت میکنید؟ مناظره است. اگه همه ما موافق صحبت کنیم شما چیکار میکنید؟
هر کس ممکنه یه تفصیلی
بحث یا مناظره است.
حالا دو نفر مخالف داریم، دو نفر موافق.
احسنتون. ها احسن. آره. نه تیترش اینها نوشته مناظره اینجا. این که میدونم اون که قطعا با علمیت که مخالفت نداره که. بله. وقت بعدش هم نکته ای که آقای فیروزی لطف کنید، بزرگوارمون آقای باقری 45 دقیقه صحبت کرد. چجوری میخوای وقت تنظیم کنی؟ شما بفرمایید.
نه خب آقای باقری چون ارزم بزرگ شما که حضرت عالی هم میومدید وارد بحث میشدید، بس خلاص از دستون در میرن. لذا باید این را حق را با آقای باقری هم
کنید. شما کردید؟
آره به نظرم
حاج آقا همین که به فایده نداره، همین باید 2 دقیقه.
ما در خدمتون هستیم. ما
5 دقیقه نیست صحبت.
حاج آقا ما وقت در اختیار شما قرار
نه
شما
نمیتونید قرار بدید.
بله شما وقت در اختیار شما ما میخواییم استفاده کنیم از مطلب.
نه هم عرض کنم که وقت دیگران نمیتوانند به وقتشون برسن. الان 3 تا 45 دقیقه شما وقت ندارید.
ببخشید یه نکته من عرض کنم. حاجی آقای نجفی، حضرت آیت الله نجفی
سلام علیکم.
سلام تصویر من نیست بکنم که خیلی حالا بحث خیلی همچین به قول معروف چالشی جدی نباشه که شما دنبال وقت باشیم. شما مطالبتون رو بفرمایید، فقط نکته که من تذکرم دادم چون هم خبرنگار توی جلسه هست، هم من و بعضی دوستانی که در جلسه نیستن تعدادشون خیلی بیشتر از اوناییه که نشستن. من خواهشم اینه که الان آقای نجفی صحبت کنن، میان صحبتشون هیچ کس حرف نزنه، اشکال نداره، بعدا می‌نویسیم اشکال اون مطرح می‌کنیم و هر موقع هم صحبتشون تموم شد اگر که زیاد طول کشید من صحبت نمی‌کنم اصلا. ما در خدمتتون هستیم. ببخشید.
ممنونم آقای قاضی زاده. از شما خدمت شما که خوب جناب آقای باقری تشکر میکنم از لطفشون و زحماتشون و از احساسات پاکشون و صفاشون که فرمودن، ولی خیلی تلاش کردن تظاهر به بی‌طرفی بکنن ولی نشد. بله فرمایشاتشون رو هر کسی میشنید متوجه میشد. بله من راجع به نکات غیر فقهی که ایشون فرمودن بحث نمی کنم چون ربطی به فقه نداره. واکنش احساسی مثلا کی چطوره، چطوره اون کشورها چطوره، ربطی به فقه نداره، بلکه ترفنده برای دشمن هست که واکنش نشون بدن، هو جنجال بپا کنن، ما رو هم تحریک کنن. الان خیلی از کارهایی که داریم میکنیم فاسد مفسد افسد و ناس و ما ادام میکنیم، چنان مظلوم نمایی و شروع کاری تو دنیا میکنن که اون طرف خیال میکنه که یه فرد پاک منزهی رو ما. این ترفنده و طبیعی است که بر ما هم هیجانات تأثیر بذاره. مسئولین کسانی هستن که بتوانن عقلانی فکر کنن، عقلانی عمل کنن. ممکنه یه فرزندی یک در اثر هیجاناتی که داره، خیلی هم دوستش داریم، ولی چیزایی رو تقاضا بکنه که صلاح نباشه. خب هر پدر و مادری ناراحت هم میشه، بچه چرا گریه میکنه، چرا اخ کرده، چرا فلان کرده، همه اینا رو ما میفهمیم، ولی در این حال تصمیم رو عقلانی میگه. ما فعلا داریم تو اون عقلانیتش صحبت میکنیم. هیجانات اگه به حق باشه حتما رعایت میکنه، اما اگه به ناحق باشه به ضرر همونیست که هیجان نشون داده، طبعا نباید به اینها. لذا مسیر همون عقل و شعر باشه بهتره تا هیجانی باشه. خب از شما خدمت شما که من چند تا نکته رو سریع عرض میکنم تا محور بحث انشاءالله مشخص باشه. یکی این که این روی نکته اول تأکید میکنم، بحث در حرمت خروج از خانه به حکم اولی به صورت مطلق اصلا مطرح نیست. کسی روی این محورا نچرخه. اینو شاید هیچ کس نگفته. شاید از بکنه. خروج از خانه مخالف ادله قطعیه است. خروج از خانه نزدیک است جز بدیهیات باشد فل جمله جوازش. بدیهیات باشه. حتی همون روایاتی که من فعل جمله عرض میکنم اشاره تفصیلشو اگر دوستان خواستن عرض بکنم. همون روایاتی که بعضی به خاطر اون روایات میخوان بوی ممنوعیت خروج ازش استشمام بکنن، همونا دلالت بر جواز خروج. یعنی همون روایاتی که میگد که با نامحرم بیشتر از 5 کلمه فرزند صحبت نکن، همون دلالت میکند که رو در رو که میشه با هم دیگه بشید. همون که میگه زن در کنار جاده را بره، مرد در وسط را بره، مختلط نشین، معنیش که بیرون میتونه بره. ولی اگر از اول بیرون نمیرفت که از این حرفا نبود. همین که صدیقه طاهر سلام الله علیها هفته یه روز یا 2 روز میرفت قبور شهدا و اونجا زیارت میکرد قبور شهدا رو، و الی ماشاءالله روایاتی که همه اونایی که میخواید برای ممنوعیت استفاده کنید دلالت بر اصل جوازش قطعی است. کسی هم من ندیدم که از این بخواد شبهه کنه در نفس. همین که میگید که زن هنگام خروج از خانه باید از شوهر اجازه بگیرد، اگه حرام بود که به اجازه مرد منوط نمیشد، اجازه نمیخواستی، معلوم شه حرام نیست، از حقوق زوج حساب شده که اگر خواست اجازه بده نخواست اجازه نده، ولی بحث خروج اینجوری مطرح نیست. به این لحاظ رو این حساسیت نشون ندیم. من دیدم توی این بعضی از این رساله ها یه فصل مشبعی را راجع به حرمت الخروج، این حرف نداریم راجبش. حرمت الخروج کی گفته که راجبش بحث بکنیم. مسئله دیگه این است که بحثم در حضور بانوان محترم در ورزشگاه به عنوان مطلق، مطلق الحضور نیست. این که اصلا یه عاقلی از این حرفان ورزشگاه جای ممنوعه. قطعا یه ورزشگاهی باشه همش خانوما باشه، کسی مخالفت نه، خانوما هم نگاه کنن حضور ورزش تماشاچی باشه، بلکه اصلا ورزشگاه باشه که زن و مرد با هم دیگه ارتباطی ندارن. اصلا یه زنی توی ورزشگاهی داره یه خدمات اداری میکنه، چه کارش داریم ما با این کارا؟ حضور ورزشگاه کنایه است از یک موضوع خاصی. موضوع خاصی یعنی حضور اختلاطی که در معرض فساد است، در معرض فساد است و ممکن است بیبندوباری هایی رو به دنبال. اینو داریم بحث میکنیم، بحث حضور نیست. مسئله دیگه این است که اینا رو میگم که مخلوط نشه بحثا. کسی مخالف ورزش بانوان نیست، ربطی به ورزش نداره. دستنگی بانوان هر چی میخوان با هم دیگه بشینن ورزش کنن، هر ورزشی که برای مردا حلاله برای اونام حلال، ورزش کنن اشکال نداره. صحبت ورزش نیست و ممنوعیت ورزش رو فعلا اینجا معلق. همچنان که بحث کار کردن خانوان بانوان اینجا ها اصلا مطرح نیست. بحث کارشون، کار بکنن کار نکنن، این مسائل فعالیت های اقتصادی بکنن، اینا اینجا هیچ مطرح نیست. کسی هم با این مسائل مشکل ندارد، تون زاویه‌ها کسی نپردازد به بحث که بحث انحرافی میشه. بحث در چند جهت، یکی بحث حکم اولیه، قرار گرفتن بانوان در معرض دید نامحرم که آیا بحث در اینه که این کراهت دارد یا مباح است. نمیدونم کسی جرأت داره بگه مستحبم هست که من اونو مطرحش کنم یا نه. بحث اصلی این است که این کراهت داره، شارع دنبال این هست این رو یا نه، همین صاحب خوردنه براش، فرقی نداره. این رو محل بحث باید قرار بدیم. این ثمرش تو بحث مسئولیت دولت اونجا خوب ظاهر میشه. دولت نمیتونه مردم رو به طرف اموری که شارع خوش ندارد سوق بده، تشویق کنه، امکانات براش فراهم بکنه اگر مکروه در کار باشه. یعنی ما بحث در اختلاط زن و مرد میکنیم در جایی که در معرض است، در معرض آسیب پذیری است، در معرض آسیب پذیری رو هم از خواهم کردش. که این یک بحث باید نتا بشه. بحث دیگر این است که حکم اولی اختلاط در محافلی که قطعا به گناه منجر می شود چیست؟ این اونجایی که می دونیم توی محفل شرکت کنیم حتما گناه هست، شرکت ما باعث گناه می شود قطعا. مسئله سوم این است که حکم اولی اختلاط در محافلی که قطعش به فساد و حرمت نیست ولی در معرض جدی گناه و بیبندوباریست، در معرض بیبندوباریست که و با این نکاتی که دارم عرض می کنم اصلا مسئله ورزشگاه خصوصیت ندارد. ورزشگاه هر محفلی که بخواهد در معرض گناه باشه، افراد پسر و دخترش هم فرقی نمیکنه، محفلی که چون اینجور محفل ما راجع به بانوان صحبت میکنیم، بانوان یه طرفش پسرها هستن دیگه، اگه این به گناه میفته چون روابط دو طرفه است حتما طرف مقابلش هم گناه کرده. هر محفلی که پسر یا دختر را در معرض جدی گناه قرار بدهد این محل بحث است. حالا ورزشگاه چون یه جریانی بوده، حساسیت‌های خارجی یا غیر خارجی روش پیدا شده، این به عنوان بهانه بحث شده، ولی کبراش این نیست. لذا این بحث‌ها رو دنبال می‌کنیم اگر در اردوهای مختلف شد. دنبال می‌کنیم همین مسئله، معیار همینه. چون ما تحت عنوان ورزشگاه تو روایات چیزی نداریم تحت این عنوان. بایستی کبریات کلی رو برش داریم. اگر اینو عرض می‌کنم که دقت بشه بعد واقعا اگر یک کلاس درسی همینجوری شد، مثل اردوگاه ها شد، مثل کنسرت ها شد، یعنی در معرض بیبندوباری، بیحیایی، فساد شد، هیچ فرقی با ورزشگاه نداره و بلا شک اون کلاس، اون حضور، اون درس حرام خواهد بود. کلاسی که افراد در معرض بیبندوباری قرار بدهد. اینم یه نکته در مسئله است. نکته دیگر این است که لوازم حضور بانوان در ورزشگاه رو میخواییم بررسی کنیم، منتها بحث اصلی منم به نظر من اینه، شبهه مصداقی. نمیخواییم در خلاء صحبت کنیم، میخواییم برای مسئله امروزمون صحبت کنیم. الان فضای موجود در ورزشگاه های ما، برای این فضا باید ببینیم که این فضا چه لوازمی دارد، آیا فسادانگیز هست، فسادانگیز نیست، چه شرایطی داره. برای این جایز است ما میتونیم فتوا به جواز بدیم یا نمیتونیم فتوا به جواز بدیم. از لحاظ مورد اول که گفتم حکم اولیه اختلاط و اینکه بانوان در معرض دید نامحرم خودشون رو قرار بدهند ولو در معرض هم معرض جدی نباشد، به نظر بنده قطعاً کراهت است، قطعاً کراهت است و انبوه ادله، همینجوری که فتوای علمای بزرگ از اول تا حالا همین بوده، هر کس به عروه و حواشی عروه و فتاوی که علما دادن یک نفرم پیدا نمی‌کنه که بگه اختلاط زن و مرد این مکروه نیست، مباح است، یک نفرم پیدا نمی‌کنه. من نمیخوام به فتاوی استناد کنم، اینجا بحث تحقیقیه، بحث تحقیقی است. میخوام تذکر بدم که دعوی فقها ها این است که اقوال رو هم نقل میکنن در مسئله. لذا بانوان مقید و متدین تا وقتی که نمیگم ضرورت، که بر برخی از نوشته ها به خاطر شاید انحراف مسئله اون رو مطرح کردن، تا وقتی مصلحت اقوایی در کار نباشه اینها خودشون رو در معرض نامحرم قرار نمیدن. من حتی عرض میکنم خدمت عزیزان، ما بعضی از خروج ها رو واجب داریم در شریعت، بعضی از اختلاط های زن و مرد رو ما در شریعت واجب داریم دیگه. حالا مثلا بحث حج از نمونه های بارزش، بحث امر معروف و نهی از منکر بر بانوان هم واجب، بحث دفاع از اسلام، مکتب، همون کاری که صدیقه طاهره سلام الله علیها کرد، سید الشهدا با بردن خانواده کرد، اینا مثلا واجب است حضورش، منتها هم واجب است هم چجوری حاضر شدنش مهم و در چه زمینه‌ای وارد شدن، زمینه فساد است که فساد انگیز است حضورشون. تعلم مسائل دینی واجباتشون اگر مناسب باشه در این که برن بیرون یاد بگیرن باید برن بیرون. بعضی از حضورهای در اجتماع رو مستحب میدونیم قطعا، جایی که تقویت دین و مکتب در کار باشه برن، مثل همین تظاهراتی لازمی که انجام میگیره برای تقویت مکتب و نظام، بحث زیارت سید الشهدا و دیگر قبور ائمه اطهار که صریحا امام صادق علیه السلام فرمود زیارت الحسین واجبتون علی الرجال و النساء. حتی اون ام سعید احمسی وقتی خدمت حضرت رسید که گفت میخوام برم قبور الشهدا، حضرت فرمود چرا افضل الشهدا رو زیارت نمی‌کنی؟ واقع افضل الشهدا کی؟ فرمود قبری نزدیک شما، قبر سید الشهدا. گفت اونم مستحبه؟ حضرت فرمود که این زیارت بر زن و مرد مستحب است. خب میدونید زیارت هم حضور در جامعه اختلاطی هست، هم با خطراتی هم همراه هست. خطراتی اینجور جاها که منافع اهم می رو در نظر میگیرند و در معرض حرامی هم نباشه، اینا رو قطعا قبول داریم. بس یادگیری محافل دینی، بخوان دستورات دینی رو یاد بگیرن، اونا رو باش کسی مشکل نداره. حج و عمره مستحب و اینجور چیزا رو باش نداریم. بس نماز جمعه و جماعت علا تعمله که آیا بر خانه ها مستحب هست یا مستحب نیست، اون بحث فقهی داره که من وارد بحث فقهیش نمیشم. بس حضور مکروهشون همینیست که دارم عرض میکنم، اونجایی که در معرض باشد بحث مکروه. حرام هم حضورهای حرام اونجایی که زمینه فساد بسیار قوی باشد، زمینه فساد بسیار قوی باشه، یا خلوت با اجنبیه باشه، یا بدون اجازه شوهر باشه، یا با لباسهای ناهنجار باشه، یا با مثلا صورت آرایش کرده باشه، خب حرام است. در معرض نگاه شهوی نامحرم باشد، لباسهای مهیج داشته باشه، حرکات مهیج داشته باشه و مفاسد دیگری که از خواهم کرد. بنابراین در نزد متدینین و متشرعه هرگز صحبت این که زن و مرد کنار هم بشینن مثل دو زن است، مثل دو مرد است، هرگز اینجوری نبوده که این رساله آقای فخار طوسی میخواد این رو القا کنه که حتی مکروه هم نیست. و چیز عجیبی سالا عرض میکنم که بسیار عجیب است، باید مایوس شد گاهی وقت از حوزه علمیه، از بعضی از نظرات، از بعضی از نظرات. از شما خدمت شما که این که در نزد دین و اولیاء دین و متشرع هرگز نشستن زن و مرد نامحرم کنار هم مثل نشستن دو مرد یا دو زن کنار هم دیگه نبوده، یا با هم دیگه حریم ها داشتیم ما و داریم، طبق دین داریم. از وقت روایات هم الا ماشاءالله، روایات الا ماشاءالله که در مقام وارد شده، هم شیعه دارن هم اهل سنت. گاهی وقتا احساس میشه روایات اهل سنت تندتره در مسئله، چون اینکه سیرشون هم سیره یعنی عملیشون و فقهیشون فتاوای خیلی تندتر از ما هم میدادن، چون روایات خیلی تندی رو اونها دارن که المرأت و عورتون رضا خرجت استشرفه الشیطان، زن باید پوشیده بماند اگر از خانه خارج بشود شیطان بر او مشرف میشود. این مال اهل سنته. این روایات باعدو بین انفاس رجال و نسا، از پیامبر روایت کردن، بین نفس مرد و زن فاصله بیندازید. فانه اذا کانت المعاینه و اللقاء، وقتی با همدیگر رو ببینند و ملاقات کنن، کان الداء الذی لا دواء له، دردی می شود که درمان ندارد، دردی می شود که درمان نداره، مفاسدی است که دنبال اون خواهد آمد. و روایاتی که حضرت زهرا سلام الله علیها که این ایام متعلق به این بانوی بزرگوار است، اون روایت بسیار زیبایی که میگه که ما از پیغمبر راجع به تقسیم کار نظریه خواستی، من متنشو نمیخونم، نه که کارا رو چجوری تقسیم کنیم. حضرت رسول فرمود تا دم در مال فاطمه باشد، بیرون در مال علی باشد. وقت صدیقه طاهره طبق این روایت فرمود هیچ کس جز خدا نمی داند چقدر شاد شدم از اینکه پدرم سر و کله زدن با مردان را از دوش من برداشت. این منطق صدیقه کبرا سلام الله علیه هاست که در روایات فراوانی هم در اونجا دارد که نزدیکترین حال زن به خداوند این است که در معرض نباشد. در روایتی دارد صحیحه اسماعیل ابن حمام میگد آقا ابوالحسن، حالا یا موسی بن جعفرن یا حضرت رضا سلام الله علیهما، فرمود اذا صلت المرأة فی المسجد مع الامام یوم الجمعه رکعتین، زن به نماز جمعه برود و دو رکعت نماز بخواند، یعنی نماز جمعه بخواند، فقط نقصت صلاته، صلاتش ناقص است. و اگر ان صلت فی المسجد اربعن، به مسجد برود و نماز ظهرش رو چهار رکعت بخواند، نقصت صلاته، بازم ناقص است. لتصل فی بیتها اربعن افضل، تو خونت بخون چهار رکعت بخون از همه افضل است. حتی در روایت دارد زنی گفت یا رسول الله میخوام من با شما پشت سر شما نماز شما رو درک کنم. حضرت از بالا شروع کرد، از کجا بخونی کجا بخونی کجا بخونی، تا رسید به این که تو خونت بخونی از پشت سر من، اونم نماز تو مسجد که اونجوری مسائل در معرض مشکلات نیستش، فرمود افضل است. این منطقه متاسفانه از کنار این روایات به راحتی رد می شود. و مسائل دیگری که من میگذرم که وقت برسه به بقیه مسائل. مسئله دیگر این که شرکت در محافلی که این راجع مکروهش بود که هست، شرکت در محافلی که ما قطعا می دونیم مبتلا به گناه می شوند، قطعا می دانیم، اون بلا شک حرام است. بلا شک حرام است انسان کاری کند که خودش رو واقع کند در حرام. فقها هم فتوا دادن، مخالفی هم در مسئله نیست. مطمئن مسئله ممکن است در صغرای این بحث باشه که آیا بانوانی که میخوان شرکت کنند در ورزشگاه ها این علم به وقوع حرام دارن یا ندارن. من بعضی ها رو میشمارم شما ببینید هست یا نیست. حضور بانوان در ورزشگاه ها وضعیت فعلی رو عرض میکنم، با حجاب کامل است یا نه؟ یعنی همون تیپی که آقای باقری نشون دادن با چادر رو روی پوشیده اونا هستن یا اینکه نه، بانوانی که شرکت میکنن تقیدی ندارند از شرکت با خیابونشون فرقی ندارد. حداقلش دیگه شرکت تو خیابونشون، پشت مو از این ور باز، موهایی از قسمت جلو باز، سر و گردن باز، آستینای مغ بالا، این حرفاست دیگه. این حضور حرام نیست؟ ولا یبدین زینتهن، نه حضور در مقابل نامحرم با این حالت کی گفته حرام نیست؟ حتی سختگیرترین افراد یا برعکس تسامح کننده ترینشون هم هیچ کسی اینو جایز نمیدونه. بله دیگه، عزم میکنم دیگه، خروج از منظر هست کردم، تحت عنوان ورزشگاه خصوصیتی نداره، حکم کلی است. در اینا برن در مقابل نامحرم با وضع بد حجاب حرام است. این حضور حرام است تحت این عنوان، تحت این عنوان حرام است. خب چطور شما میگید که قطع دارم به این که مثلا حرامی واقع نمیشود؟ صورتشون رو هم موسترشون هم پوشونده، اگر صورتشون آرایش کرده باشی، قرآن مجید صریحا میگه لا یبدین زینتهن، ابروهاشون و صورتشون علم و ظاهره ربطی به چیز نداره، بحث صورت نداره، آرایش نداره، ربطی به آرایش نداره، ما ظاهره همون خود صورت طبیعی است، آرایش نداره. حتی لباسشون اگر لباسی باشد که زینت حساب بشود حرام است. لباس زینت است دیگه، زینت رو کدوم عالمه که جایز بداند؟ آل همه هم جایز بداند، قرآن نهی کرده. از شبه خدمت شما، نگاه های شهوی به مواضع باز مردان، نگاه های شهوی. دیدم در این مقاله به سادگی که من تعبیر راحتش رو گفتم، به ساده لوحی گفته است که نه، زنهایی که در ورزشگاه میرن اینا اصلا نگاه شهوی نمی کنن، نگاه جنسی نمی کنن. نمی دونم سرمون رو زیر برف کردیم اینجوری صحبت می کنیم. کسانی که میان با برای تفریحات، گفتم یک کمی به مردانگی خودمون نگاه کنیم. مردها وقتی به زنها نگاه میکنن، یه زن نیمه قریانی رو بذاری جلوی مردی بگی که نه اینا که اومدن نگاه شهوی نمیکنن، اینجوریه؟ چطور ادعا میکنن که مرد نیمه قریان تصریح هم میکنه تو مسابقات کشتی بلکه شنا زنها بیان شرکت کنن و نگاه هم نمیکنن شهوی؟ نه نمود و سلطانی ورزشگاه همینطوره. ولی مورد بله نه با شما، من موضوع رو عرض کردم. بله موضوع رو عرض کردم. بله از شاید که خدمت شما که این آقایون هم که بحث کردم ورزشگاه بحث کردم دیگه. فوتبال حالا یه مظهر تام میشه مثلا. بله. و بحث ترویج بی‌حیایی که در این وسط میشود، کدام زن هست که، کدام زنها هست که وقتی که در این محفل کذایی قرار بگیرن با اون حرکات و با اون کارها برگردن حیاشون تقویت بشه اگر نریزد اون حیا؟ مفاسد رو من بعدا خواهم گفت، فعلا به همین اکتفا میکنم. مسئله بعدی که مسئله به نظر من خیلی مهم است، اختلاط با وجود در معرض بودن. حرام قطعی رو نمیگیم، در معرض قرار گرفتن است. اگر میخوام بگیم ببینیم که این در معرض بودن چقدر خطرناک است، توجه کنیم به چند نکته. یکی، مقتضی شدید برای توجه مردان به زنان ماشاءالله وجود دارد. اینه که کسی منکر نیست که مردها بله دنبال نگاه هستن. مردای جوان، جوان غیر جوان هم ندارد است، مردها بسیار متمایلن به جنس مخالف و نگاه کردن، و به خاطر همین هم روایات منع کرده، نهی کرده اینقدر زیاد از نگاه. نگاه تیر از تیر شیطان از چی هستش و این همه منع کردن به خاطر اینکه مقتضی شدید در منها موجود است. و امام رضا علیه السلام فرمود که حرام شده قرب من نظر الی شعور النساء، به موی مردها حرام شده نگاه کردن، لما فیه من تهییج الرجال، چون مردها را تحریک می کند و ما یدعو الیه تهییج و من الفساد و دخول فی ما لا یحل. تهییج هم انسان را می کشاند به فساد و کارهای حرام. و من خیلی تعجب کردم، خیلی تعجب کردم از نویسندهی که شاید من آشنایی داشتم با ایشون که ایشون صریحا در این رساله یه چیزی نوشته که اصلا اگر یه روحانی بگه شرم میاد براش این حرفو زدن. که ایشون تو این رساله که اگر آوردم رسالهشون که صریحا بیان می‌دارد که هر چقدر صحنه‌های شهوت و تحریک زیاد هم باشه، تا وقتی که نسبت به فرد خاصی نیست حلال است. یعنی تماشاچی ها رو هر جوری تحریک کنه، خب کسی که دسترسی به اون فوتبالیست نداره که، ولی هر چی با هر لباسی با هر نگاه شهوی این کارو بکند تحریک بشود شدید، ولی چون نسبت به فرد خاصی نیست اشکال نداره. کار به کجا رسیده در حوزه؟ حالا شما برای شد تو این بخش ها دخالت نکنی، خواهش میکنم. من چیزی گفتم؟ از صحبت بیدینی کردم؟ شما دیدین فتوای نظر آقای توسی رو؟ نظرش رو توسی رو دید خوندین؟ شما الان گفتی ندیدم. میدونم شما این جمله یادت من بیارم الان بیار اینجا هست اینجا بیارم باز کنم بیارم
حالا شما ادامه چون وقت هم نمیخوام بگم ولی
حالا گرفتی شما از چی نمیتونی دفاع میکنی
حالا ما این اگر آدرس تو
الان آدرس رو عرض میکنم جناب آقای قاضی زاده حتما احسنتون از شما خدمت شما که وقت میگیره آقای قاضی زاده از شما آقای قاضی زاده صدای من میشنوه؟ صفحه 105 ملاحظه بفرمایید صفحه 105 رساله رو اون پاراگراف آخرش رو دو تاش تو این صفحه است یکیش تو صفحه بعده کامل مطالعه بفرمایید من در خدمتتون هستم هر شب خدمت شما که استدلال میکنن اونجا بر این مسئله بس فقط گفتن نیست هر شب که پس مقتضی شدید در نگاه به نامحرم نگاه لذت جویانه قطعا موجود است در مردها کسی این را منکر بشود مرد نیست هر مردی میفهمد این رو و روایات هم حتی در صحیحه ربعی داره امام صادق علیه السلام فرمود که کان امیر المومنین لا یسلم علی النساء حضرت بر زنها سلام میکرد و کان یکره ان یسلم علی الشابت منهن بر زنهای جوان حضرت سلام نمیکرد یکره چرا علتش مهمه یقول اتخوف ان یعجبنی صوتا میترسم که صداش منو به لذت بیندازد فیدخل علی اکثر من ما طلبت من الاجر بیش از اون اجر سلام میترسم بیشتر نقص و وارد بشه حضرت امیر این رو میفرماید کسی بگید که نه حضرت امیر میترسه من نمیترسم این چیز عجیبی خواهد بود و روایات دیگری که حتی آیه ولا تخزعن بالقول اشاره به همین داره دیگه یعنی مردها چنان حساس هستن که از یک صدای نازک ممکن است اونها لذت ببرن فیت معلذی فی قلبه طمع بکنن پس از یه طرف مردها مقتضیشون خیلی زیاد است بر دیدن لذت بودن از یه طرف زنها هم همینطور مقتضی ارائه و خودنمایی و نشان دادن خود به جنس مخالف جزء طبیعت زن هاست وقتی میگیم جزء طبیعت زن هاست معنیش این نیست که بد است مسائل فطری است فعلا صحبت بد و خوبیشو نمی کنیم صحبت یک کشش های دو جانبه ای در این وسط موجود است رضا هستش که خودشون هم بهتر میدونن آیات و روایات هم همین رو میرساند در مسئله حتی در مورد زنهای قواعدی که از ازدواج مایوسن و میتونن موی سرشون رو نپوشونن یه مقدار از بازوان و دستاشون رو نپوشونن قرآن مجید میفرماد که لا جناح علیهن ان یضعن ثیابهن ولی غیر متبرجات بزینن نپوشونن و سر و مو و اینها را ولی زینت رو ظاهر نکنن یعنی حتی در اون سن یأس هم باز هم تمایل به اظهار زینت هست
چند بندی بفرمایید
نه من نیم ساعت
نه سی
یازده رو وقت
بله عرض کردم جمع بندی بفرمایید
بله نه هر چه خدمت شما که بله نه ما حرمت اصل بحث نیست که حرمت رو دارم عرض میکنم هر چه خدمت شما که وقتی حرمت رو دارم عرض میکنم وقتی مقتضی از دو طرف این عرض میکردم تام شد از یک طرف از بیرون هم فشار فراوان وارد میشود رو مسئله بنابراین حساسیت مسئله بسیار فراوان می شود در معرض خطر قرار گرفتن بسیار فراوان خواهد شد تو این جور خطرات جایی که خطرات نزدیک باشد حتما عقل و شرع حرام می دانند لذا فقها هم صحبت ریبه و فتنه رو اونجا تلذذ و ریبه رو مطرح کردن که اگر در معرض حرام قرار دادن این حرام است ببینید ما مفاسدی رو که می خواهیم بشموریم این است که علاوه بر اون چیزهایی که گفتم عدم رعایت حجاب، خروج با آرایش، تحریک جوانان، نگاه‌های شهوی، سخنان شهوی، لمس حرام، تضعیف حس دین و معنویت. دینداری وقتی که محافل اختلاط پیش بیاد، در معرض فساد باشه، با اون حالاتی که هست، این دین کسی برمیگرده حس معنویت و دینش تقویت نشده، تضعیف شده. تقویت حس شهوترانی، بی هویتی و تبدیل شدن به ابزار شهوت از خواص اینجور اختلاط ها هست. اهتمام فراوان در جلب توجه به دیگران که عمری رو، زندگیش رو، وقتش رو، همتش رو صرف کنه چجوری آرایش کنه، چجوری لباس بپوشه، چه کارهایی رو بکنه که وقتی میره اونجا بتونه که مثلا جلب توجه بکنه. هزینه های سنگینی که برای خانواده ها این خروج های با این حالات داره، ارتکاب انواع فواحشی که متعقب بر اون واقع می شود در جامعه، و برگزار جلسات بعدی شهواتی که در پی اون خواهد آمد، ارتباطهای نام حرامی که انجام خواهد گرفت، گناهان علنی که در فضای جامعه رو آلوده می کنه و سبب عادی سازی گناه در سطح جامعه و عادی سازی از بین رفتن ارزش‌ها و بی‌حیایی مردم میشه. در علاوه بر اینها، چون دیگران هم نهی از منکر نمی کنن، نهی از منکر که نکنن اونا هم آلوده می شوند. میشیم یه جامعه آلوده توی ورزشگاه 100,000 نفری، وقتی گناه باشه چه اونایی که گناه می کنن چه اونایی که گناه نمی کنن، همه گناهکارن، به خاطر اینکه اونا جلوی فساد رو نمی گیرن، نهی از منکر نمی کنن. نهی از منکر هم تو روایت دارد که اذا عملت الخاصت و بالمنکر جهارن، اگر یه عده ای کار منکر رو علنی انجام بدن، فلم تغییر ذالک العامه، ولی عموم تغییر ندهن، استوجب الفریقان العقوبت من الله، هر دو عذاب خواهند شد. و از نظر عقلایی با توجه به این خطر بزرگ، هیچ عاقلی اجازه نمیدهد که این زمینه ها فراهم بشه. ما امروز در سطح جامعه مواد مخدر وارد کردن رو ممنوع کردیم، نکردیم؟ چرا؟ چش کن به مواد مخدر، چش کن، خب بگو نکنن دیگه، نکشن آقا جون، فروشش هم ممنوع کردیم، نگهداریش هم ممنوع کردیم. دارم اوغلایی صحبت میکنم فعلا. میخوام بگم عقل اقتضا میکنه وقتی که فساد این زیاد است برای جامعه و مردم در معرض این فساد قرار میگیرن، هر کس که به صلاح فکر میکند جلوشو میگیره. فساد عمومی و قریب الوقوع، دو تا قید، فساد عمومی و قریب. هر عقلی، شما الان تو حکم اولیه همه فقه هست، آقا چی بخرم؟ هرچی دارد میخواد جز اون مواردی که استثنا شده. اگه نمیگید شما چی بفروشم؟ حتی دارت میخواد جز اون مواردی که استثنا شده. خب آقا من از کشور خارج واردات حتی دلم بخواد انجام بدم؟ میگن نه صحب کن، این وارداتی که میکنی به مصالح مملکت لطمه میزنه یا نه؟ به اقتصاد لطمه میزنه یا نه؟ به اخلاق جامعه لطمه میزنه یا نه؟ همون واردات حلاله، ولی در یه فضایی وقتی در معرض خطر جدی جامعه رو قرار میگیره، نه واردات رو اجازه میده نه صادرات، کنترل. تا وقتی هم که کنترل انجام نشده، فضا عادی نشده، اجازه نمیده. وقتی یه بحرانی در یک کشوری رخ میدهد، دیگه قوانین عادی نداره، قوانین غیر عادی. ما الان در، من دیگه میخوام جمعش کنم چون فصل‌بندی من ادامه داره، در فصل‌بندی من، ما الان از نظر اخلاقی، از نظر بی‌بندوباری و حیا و عفت بین جوانها، زن و مرد، در شرایط عادی هستیم یا بحرانی هستیم؟ غافل محض است کسی اگر بگوید ما در شرایط عادی هستیم. حتی دانشگاه‌های ما مشکل پیدا کرده، حتی دارن این جمله رو میگن، هر کجا دانشگاه آزاد آمد بی‌بندوباری زیاد می‌شود. و اینی که در بعضی از جاها ما دیدیم، این رو دیدیم. ما الان در بحرانیم از نظر اخلاقی، و در شرایط بحرانی هیچ عاقلی شرایط عادی لحاظ نمی‌کنه. و از اون طرف در بحران که هستیم هیچی، از اون طرف دشمن خارجی هم متمرکز شده بر در تهاجم فرهنگیش بر روی بیبندوباری و بیهجابی. این همه کتاب ها، نمایش ها، فیلم ها، شبکه های اجتماعی همه دارن اینو تبلیغ میکنن. ما در یه شرایط، ما در یه جنگی قرار گرفتیم، زمان جنگ، تهاجم یا به تعبیر رهبری شبیخون فرهنگی، در یه جنگ تمام عیاریم، در یه جنگ تمام عیار که مرکز و تمرکزش هم این مسائل شهوی و جنسی و بانوان و بحث حجاب و عفافه، تو اونجا محدودیت باید کرد یا باز باید کرد؟ تو جنگ بگیم فلان کشور این ما رو مسخره میکنن، شما به خاطر اون تسلیم میشید؟ جنگید شما، باور کنید در جنگید که همه هستی شما داره از در این جنگ بر باد میرود. اینو اگه باور کنین، هرگز اونجایی که در معرض فساد جدی هست که در زمان ما الان، ما دشمن پیروز شده، تو این چند سال موفقیت آمیزه، حجاب و بیبندوباری زنان ما با 30 سال پیش الان قابل مقایسه نیست. هست کیفیت در میان جامعه مؤمن ما، درون خانه ما الان این بیبندوباری ها را خدا رحمت کند. مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه این کتابی که آقای رهشهری زمزم عرفان راجع به ایشون نوشته، ایشون در اونجا نوشته است که آقای بهجت فرمودن که در زمانی که رضا خان میخواست کشف حجاب بکند، کشف حجاب که میخواد کنند از اول که نمیکنه، حرفای آخرشون رو که نمیزنن، که اول مسائل جزئی رو مطرح میکنن، مثلا همین ورزشکار هم که نشون میدن اوله، بعدش باز میشه، اول همیشه که نمیاد.
آقای دکتر قاضی زاده اگر میکروفونشون را خاموش کنن ممنون میشه.
بله، از شما خدمت شما که حاجی آقای بهجت میفرمود یکی از علما که حالا اسمشون کتابشو گفتم نگاه کنید، یکی از علما رو وقتی میخواستن کشف حجاب بکنن، رضا خان گفته بود که شما اعلان کنید تو رساله که نوشتید که پوشش بچه و کفن واجب نیست، اینو اعلام کنید، نگاه بهش هم واجب حرام نیست، اینو اعلام کنید خصوصی. گفت من اعلام نمی کنم. گفتن شما که جایز میدانی. گفت بله من جایز میدارم، ولی نه برای سوء استفاده تو. تو میخوای از این جواز مردم رو بکشی، بگی چادراتون بذارید کنار، یه روسری سرتون کنید، پوشیدن باشید تا مرحله اول باشد. مرحله بعدی هم ایشون میفرماد اصرار کرد، تحت فشار فتوا نداد تا مسمومش کردن دو کشتنش، ولی فتوا نداد. این زیرکی است، این بینش است، این فهم است که انسان در زمانی که دشمن برنامه‌ای رو داره اجرا میکند بفهمد دشمن میخواد، بفهمد نمیخواد. مگر شرایط فعلی ما از گذشته ما تا حالا این رو نشون نمیدهد؟ مگر تو دخترانمون، تو خانه هامون اینها رو نمیبینیم؟ چه ضرورتی پیدا کرده جز کمک کردن به دشمن برای ایجاد فضای بیبندوباری و برای از دست دادن هویت اسلامی حتی ایرانی و پوچ کردن هویت زنان ما به تبع جوانان دیگر ما و کل جامعه رو تهی کنند و گفتن بهترین و مؤثرترین راه برای شکست نظام اسلامی همین راه فرهنگی است و بهترین راه فرهنگیش هم از طریق حجاب و عفاف وارد شدن است. الحمدلله.
سپاسگزاریم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نجفی. خب پیامک های زیادی هم اومده، حالا من به خاطر اینکه احترامم بگذاریم به سرورانی که بالاخره این پیامک ها را فرست، چند تا را میخونم که بلکه اساتید اینها را مد نظر داشته باشن. فرمودن که بالاخره یک راه حلی آیا قابل ارائه است توی این مسئله یا نه، که مثلا اگر خانم ها یک طرف ورزشگاه بشینن، آقایون یک طرف ورزشگاه بشینن، مثل همون تصویری که آقای دکتر باقری نشون دادن، بعد یه اشکال هم کردن به برگزار کنندگان چرا از خانم های متخصص در امور ورزش دعوت نشده، بعد بحث کنسرت ها را مطرح کردن که چرا اونجا ممنوعیتی وجود نداره، فرمودن اگر بالاخره صدای خانم ها موجب تحریک میشه، اخبار زنان هم اینجوری هست و نکات دیگه ای که مطرح کردن، به احترام دوستان اینها رو مطرح کردیم که اساتید مد نظرشون باشه. خب در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قاضی زاده هستیم، استاد حوزه و دانشگاه، که مطالب خودشون را بفرمایند. آقای دکتر قاضی زاده در خدمتون هستیم. با رعایت وقت آقای دکتر قاضی زاده.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
منم دیدم که عکسم دیده میشه یا نه؟
الان درستش میکنن. حالا آقای دکتر اگر شروع بفرمایید تا انشالله الان میان، الان اومدن که درست کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خودتونم باید فعال کنید، از اون طرف، از این طرف ظاهرا مشکلی نیست. آره وبکمتون را فعال کنید.
من فعال کردم ولی انگار فعال نمیشه.
اینجا هم بررسی میکنیم آقای دکتر، بفرمایید.
بله خیلی درست شد انگار.
بله درست شد، تصویر شما را داریم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. من هم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره رو خدمت همه عزیزان، چه کسانی که حاضر در جلسه هستن و چه افراد بیشتری که به صورت‌های مجازی این بحث رو می‌بینند، عرض تسلیت عرض می‌کنم و به همشون سلام و احترام دارم و امیدوارم که این بحث نه تحت عنوان مناظره و دو دیدگاه قبول و رد مطلق، بلکه به عنوان تلاشی در جهت حل یک معضل در عرصه اجتماعی مورد توجه قرار بگیره و بتوانیم به نتیجه مناسبی برسیم. طبعا من سعی میکنم که صحبتم معطوف به صحبتهای استاد بزرگوار جناب آقای نجفی باشه، گرچه دوست داشتم که جناب آقای دکتر باقری که آغاز بسیارم گفتن یه مقداری تبعین موضوعی دقیق تری می کردن، بحث هایی که واقعیت خارجی ورزشگاه ها، فرقش مثلا با بیمارستان ها، فرقش با دانشگاه ها، پارک ها و تفاوت هایی که بین ورزش های مختلف هست و احیانا راه حل هایی که تا کنون بوده که ظاهرنشون قرار شد در مرحله دوم این بخش رو بپردازن. اما من یه نکاتی رو ذکر میکنم، تا حدودی ملاحظاتی هست به فرمایش سرور و دوست قدیمی و عزیز خودم جناب استاد نجفی. یه نکته‌ای که خب روشن شد و بالاخره در بیان ایشون هم تصریح میشد این که بالاخره دیدگاه هایی که در باب نفی یا اثبات حضور زنان مطرح هست، این اختصاصی به ورزشگاه نداره. و همطوری که ایشون هم فرمودن چند بار، این که ما اصولا بحث حضور زنان مثلا در مراکز فسادخیز، در خاطر مثلا فرض کنید که عدم رعایت دستورات شرع و اینها رو مورد توجه قرار میدیم. خب وقتی که بحث اینطور هست، اولین سوال این هستش که خیلی خب چرا ما روی ورزشگاه به طور خاص حساسیت نشون میدیم و روی خیلی از جاهای دیگه حالا به تعبیری چشم پوشیدیم یا خودمون هم مشوقیم؟ بالاخره شاید که به لحاظ موضوعی کسی الان اگر به مسئله نگاه کنه، حضور زنان مثلا فرض کنید در سینماها، در کنسرت‌ها، در حتی بیمارستان‌ها، همین پزشکان محترمی که وجود دارن، پرستارها، وقتی که ما گاهی اوقات توی این مراکز میریم، اجمالاً بعضی از این زمینه‌های فسادخیزی که جناب آقای نجفی بهش اشاره کردن اونجا شاید کمتر نباشه، یعنی مثلا محیط‌های خیلی شاید محدودتری زن و مردی هستن که همدیگر رو میشناسن، هم روز همدیگر رو میبینن، ارتباط‌های زیادی دارن و خب میدانید که گاهی اوقات مسائل خلافی هم نقل میشه. لذا ما در حقیقت اولین نکته این استش که وقتی که بحث رو اختصاص به ورزشگاه ها دادیم، بالاخره باید مطالبی رو طرح کنیم که در باب ورزشگاه ها خصوصیت داره و این نکته در بیان ایشون نبود. نکته دومی که به نظر من مهمه و باید که ما به عنوان طلاب حوزه علمیه بهش توجه کنیم که ما دو تا منظر رو باید از هم جدا کنیم. یکی منظری داریم به عنوان یک طلبه‌ای که میخواد که بدون اینکه مسئولیت اجتماعی نسبت به جامعه داشته باشه، فقط از منظر توجه به ادله فقهی یک نظری بده و مثلا فرض کنید همونطور که شما فرمودید مثلا مرحوم آیت الله بهجت یا مرحوم آقای تبریزی یا خیلی از این اساتید و بزرگان ما و مراجع نسل گذشته و حتی حاضرین، اینها گاهی اوقات هستش که خب یک حتی نظر فقهی هم پیدا میکنن ولی میگن خب من این ابراز نظر فقهی رو الان موجب یک سوء استفاده هایی میدانم و انجام نمیدم. خب این یک منظر هست که بدون توجه به اداره و حاکمیت، در حقیقت نگاه حاکمیتی به یک جامعه است. اما یه موقعی هستش که ما داریم به عنوان حاکم در یک جامعه زندگی میکنیم، مردم این جامعه مطالباتی دارن، زنان مطالباتی دارن، مردان مطالباتی دارن، جوانان مطالباتی دارن، حتی بچه ها مطالباتی دارن. ما به همین سادگی نمیتوانیم که مطالبات قشرهای مختلف رو نادیده بگیریم و فکر میکنم که این تعبیری که از حضرت صادق علیه السلام نقل شده و من جدیداً می‌دیدم که مرحوم امام خمینی در بعضی از بحث‌هاشون روی این نکته خیلی تاکید می‌کردن، بعضی از شاگردان ایشون گفتن که در روایت داریم که ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه، یعنی خداوند دوست دارد همچنانی که به احکام الزامیش اخذ میشه به احکام ترخیصی و مباحات و حلال ها هم توجه بشه. لذاست که ما یه موقعی هستش که این نگاه رو داریم که خیلی خوب ما میخوایم مسئولیتی بوده نگیریم، میترسیم سوء استفاده بشه، خب اعلام حکم حلال خدا رو نمی کنیم. یه موقعی هستش که نه، جامعه هست، بالاخره میبینیم اگر شما این حلالی که به نظر شما شاید یه سوء استفاده هم بشه اگر اعلام نکنید یه چیزای بدتری پیش میاد و مطالبه میشه اصلا از جانب جامعه به عنوان افرادی که در برابر حاکمیت هستن خیلی خوب ما مثلا این کارو نکنیم، اون کارو نکنیم، اونجا نریم، اینجا نریم. خب مثلا پس ما چه فرقی میکنیم با جوانان کشورهای دیگه که اونها این همه شاد هستن، این همه میتوانن که فضاهای مختلفی رو در زندگی اجتماعی داشته باشن، خصوصا الان که با این گستردگی ارتباطات اینترنتی همه چیز الان در اختیار همه است. دختر عموش مثلا توی یک کشور اروپایی داره نگاه میکنه چجوری زندگی میکنه، از قضا هیچ کدوم از این فسادهای این ورم که ما میگیم خیلی از اینها وجود نداره. خب ما چه کار کنیم؟ خب یه سری چیزا که به لحاظ شرعیه حرامه گذاشتیم کنار، حالا یه چیزی هم که احتمال داری که مثلا فرض کنید که با جهاتی بشه هلیتش رو اعلام کرد ما اینم بگیم حرامه، بگیم خب احتیاط کن. خب احتیاط اصولا برای شخص برای خانواده خوبه، اب نداره، من و شما احتیاط میکنیم، شاید که خانواده همون تا حالا یک بارم سینما نرفته باشن، شاید یک بارم مثلا فرض کنید که در برخی از این مراکز حاضر نشدن و بعد از این هم اگر حلال اعلام میشه شاید که فرزندان ما یا حتی خانواده ما نرفت، ولی بالاخره ما نمیتونیم که افراد یک جامعه 80 میلیونی که تعداد زنانش جوانانش این مقدار هستن، بعد با همین پشت پرده که خود اونها هم اجمالا مطلع میشن که ما میگیم بله ما بعضی چیزها رو حلال میدونیم، اما برای این که مبادا سوء استفاده بشه اعلام نمیدونیم. اضافه میکنم اینم یه نکته جدیه و وقتی که نگاه حاکمیه
آقای دکتر قاضی‌زاده صداتون قطع شده، صداتون را نداریم. آقای دکتر قاضی‌زاده صداتون قطعه. صداتون رو نداریم هنوز آقای دکتر.
صدا هست الان؟
الان اومد. بله.
الان هست. بله.
در خدمتتون
هستم. بله، یه موقع هستش که ما به عنوان یک مجموعه بدون توجه به مسئولیت‌های اجتماعی نگاه می‌کنیم. ما نه. می‌بینیم بالاخره مطالباتی در جامعه هست. همین که الان من دیدم یکی از عزیزان گفته بود که ما یک سونوگراف خوب الان در قم نداریم. خب من خودم یادم هستش، حالا جالب هستش که در سال 60 در اوائل حضورم در قم به عنوان طلبه، چون در ضمن دانشگاه هم درس خونده بودم، رفتم که در آموزش پرورش یه تدریس مختصر کناری داشته باشم. برگری که داد رفتم، یادش بخیر این مدرسه که مرحوم خلخالی ساخته بود، رفتم اونجا دیدم این مدرسه دخترانه است. خیلی تعجب کردم، به مدیرش گفتم آخه من یه جوان مثلا 20 ساله 22 ساله ازدواج نکرده چطور من آوردین که معلم دبیرستان بشم؟ گفت خب ما نداریم، ما کسی رو نداریم توی قم که معلم شیمی باشه. خب این در حقیقت به خاطر همون احتیاطاتی بود که شاید قبل از انقلاب ما به حق داشتیم، اما بعد از تغییر فضا ما نمیتوانیم در حوزه‌های مختلفی که این مسائل و حضور زنان مطرح هست به سادگی بگیم خیلی خوب ما احتیاط میکنیم، چون مثلا الان تو دانشگاه ها دختر و پسر کنار هم میشینن و هم نگاه میکنن. خب اگر اینطوری بشه نهایتش این میشه که بالاخره شما الان میخواید که خانومتون رو ببرید در حقیقت یک پزشک برای مثلا معاینه، در مثلا فرض کنید که شهرتون یا در حتی گاهی اوقات در مثلا جایی که امکانش هست، می‌بینید که یک پزشک زن که تخصصش رو قبول داشته باشید یا مثلا در عرصه بالایی باشه وجود نداره. بذاست که حاکمیت خب مثلا در باب دانشگاه‌ها با اینکه این مسئله رو می‌دانسته، به قول معروف سعی کرده که به حداقل امکان جواز در حقیقت رضایت بده. ولی اینکه حالا بفرمایید درست هم می‌فرمایید جناب آقای نجفی که بعضی از اینا کراهت قطعی داره، خب باشه کراهته. فرض کنید که اختلاط زنان و مردان از دیدگاه همه فقها کراهت داره، خب شما هم اعلام کنید کراهت داره، ولی خب اونا خودشون هم که تشخیص میدن که این کراهت رو انجام بدن یا نه. ما موظف نیستیم که حالا چیزی که مکروه هست مردم رو منع کنیم از کراهت نسبت به. این نکته دیگه هستش که من به طور کلی ذکر کردم. نکته دیگه که باز جناب ایشون فرمودن، خب فرمودن بعضی از جاها توجه به مصلحت در شریعت یا حتی در نظام سبب حضور و اختلاط زنان با مردان، البته با حفظ حدود و شرایط شده، گرچه حالا اگر که این مصلحت ها یا این شرایط نبود این حضور رو هم ما به لحاظ نگاه فقهی نمیپذیرفتیم. که مثال زدم در حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که در مسجد میمدن، یا حتی در دوران معاصر گفتن زنایی که میمدن تظاهرات میکردن. یعنی مصلحت تقویت نظام زنها رو میتونه بیاره توی خیابون، عیبم نداره بیان شعار بدن بعدم البته میدونید که تلویزیون ما به حمدالله در اون روزایی که خانم ها میان، همون خانم هایی که شما گفتید چهره های ویژه ای دارن، اونا رو بولد میکنه و در تلویزیونشون میده و میگه ببینید بعد به حمدالله اینا آمدن. اون روز هم هیچ کس کاریشون نداره. خب این به خاطر مصلحت تقویت نظام قاعدتا حاکمیت پذیرفته، دیگران هم شاید که حالا لااقل سکوت میکنن. اما برای حفظ شادابی جوانان و حفظ سلامت روح جوانان، اگر که قرار شد که جامعه نیاز داشته باشه که خب حالا این جوانان مثلا توی ورزشگاهی هم حاضر بشن، خب اینم بهتری هستش که ما مثل اونجا بگیم، اینم سعی کنیم یه مقداری مشکلات این رو کم بکنیم که بشه این حضور هم یک حضور صحیحی باشه و ازش مخالفتی نکنیم. نکته دیگه که من عرض میکنم، جناب استاد نجفی بحث اختلاط و اینها رو حکم اولی ذکر کردن، ولی ظاهرا این رو باید، چون ما عنوان اختلاط و حرمت اختلاط نداریم، همش به خاطر همون مواردی مثل عدم رعایت احکام شرعی دیگر یا فسادزا بودن و این چیزهاست که بهتر بود به لحاظ فنی این رو حکم ثانوی میگفتن. یعنی واقعش این هستش که در این که زنان حضور در دانشگاه داشته باشن، حضور در ورزشگاه داشته باشن، حضور مثلا فرض کنید در بیمارستان به عنوان مثلا خدمه مختلفی که هست، حضور الان در بانک ها، این همه خانم ها در بانک ها و کارمندا هستن که میتونن نباشن، اینها به عنوان حکم اولی ما چیزی نداریم این اختلاطشون. اگر باشه به عنوان حکم ثانوی هست و خیلی از اینها هم هستش که به خاطر بعضی از مصالح سبب شده که این حکمی که شاید که فی نفسه اگر ما بودیم به عنوان کسی که مسئولیت حاکمیت رو نداشت، بعضی از اینها رو در حقیقت توصیه نمی کردیم، ولی بالاخره الان این مسئله وجود داره. البته یک مورد بود که جناب استاد نجفی بهش اشاره نکردن و خب اون یه مقداری بحث فقهی داره و واقعش تفاوت بین مسئله حضور در ورزشگاه ها و بعضی از موارد دیگه هست، اونم مسئله نظر به بدن مردانیست که نامحرم هستن، که خب این بحث فقهی داره. اجمالاً هم میدانید در میان فقهای ما اختلاف زیاد هست، گرچه مشهور نگاه کردن زن رو به بدن مرد بدون وجه و کفین مجاز نمیدونند، اما به نظر به لحاظ فقهی جای بحث هستش، چون این اختلاف وجود داره. میدانید بعضیا کلا میگن که نباید به بدن مرد نگاه کنه و از آیه شریفه یغسلن ابصارهن نمیخوان استفاده کنن، اما بالاخره ظاهرش این هستش که نگاه کردن در یک همچین فاصله ای که در ورزشگاه وجود داره و با این عرف در حقیقت ورزشکاری که لااقل در فوتبال وجود داره، حالا شاید در بعضی از ورزشگاه‌ها، من هم با جناب آقای نجفی اگر که این نظر داشته باشن موافق باشم، یا بالاخره مثل کشتی و این چیزها که خیلی متفاوت هست، یا شنا، ولی چیزی که بالاخره به عنوان عرف ورزشگاه ها هست و با فصله های دور، شاید بگیم که اون آیه شریفه منصرفه از چنین نظر با فاصله. و بعد هم یک نوع متعارف ورزشی که بالاخره جنبه های تحریج آمیز نداره، مثل لباس هایی که حالا توی مثلا فرض کن کنفو هست، لباس هایی که توی کاراته هست، یا حتی لباس هایی که در فوتبال هست. بالاخره این یه مقداری بحث فقهی داره که خب متأسفانه به این اشاره نکردن، که اگر این موقع اشاره کردن من هم نظرم رو میگم و به نظر من این بخش مقداری جای تأمل داره و شاید که بالاخره در این مسئله تمهیدی جسته بشه که حضور زنان در ورزشگاه ها نزدیک به ورزشکارا نباشه، مثلا در قسمت های لوژ باشن که مسئله حرمت نظر به بدن نامحرم که یک حکم فقهی است، با توجه به متفاوت فتواهای فقها ها بتونه که زمینه‌ای برای در حقیقت حضور رو فراهم کنه و از این جهت مانعیتی نباشه. نکته دیگه ای که میخوام عرض کنم و شاید که نکته در حقیقت پایانی یا مقابل پایانی من باشه، این که ما واقعیت این هستش که الان تفاوت مثل دانشگاه و ورزشگاه رو داریم میبینیم که همطوری که فرمودید در ورزشگاه خب مثلا حرف‌های نامربوط زده میشه، اختلاط خیلی شدیده، نمیدونم و مثلا فرض کنید که چگونه مثلا حاضر میشن و به قول معروف زمینه فساد فراهم میشه، احیانا با حیاتر نمیشن، بی حیاتر میشن. خوب که دقت کنیم میبینیم بخش از این چیزا تو دانشگاه هم قبلا بوده و چون با فرهنگ سازی توانستن جلوی این رو بگیرن، دلیاست که الان خیلی مثلا مسئله بغرنجی نشون داده نمیشه و حالا شاید حالا که هم به طور فردی واقعش بازم رعایت نکنه، اما به طور کلی بالاخره دانشگاه ها توانسته در حدی باشه که حاکمیت بگه که من در حدی که میتوانم نهی از منکر میکنم، ولی این که حالا مثلا تک تک افراد بخوام بیاد باشون برخورد کنم یا همچین کاری رو وظیفه خودم نمیدونم و بستر حضور اجتماع بالاخره اینطور هستش که گاهی اوقات هستش که با گناه فراهم همراه میشه، نمیشه تک تک رو باشون برخورد کرد. حالا در ورزشگاه ها من فکر میکنم این بخش رو کنیم باید که دوستانی که کارهای موضوعی میکنن روش کار کنن. من حالا امروز نکته‌ای به ذهنم رسید، مثلا فرض کنید از چیزایی که در ورزشگاه هستش فحشای رفیقی است که جناب آقای دکتر باقری هم گفتن، گرچه حالا ما توفیق نداشتیم اصلا بریم ورزشگاه اگر در وقتایی که خالی بوده برای کار دیگه، ولی اگر که اینطور هست خب میدانید من از صدا و سیما دیدم که یک گروهی که طرفدار فیلم تیم هستن وقتی یه ناهنجاری انجام میدن، مثلا فرض کنیم که حالا صندلی میشکنن یا بالاخره کار دیگه میکنن، اینا رو محروم میکنن. وقتی محروم کردن دفعه بعد که میان دیگه چی؟ یه مقداری رعایت میکنن. حالا شاید اینم یه زمینه‌ای باشه بگن آقا این هفته فقط مثلا فرض کن جوانانی که مثلا این ویژگی رو دارن مثلا مال این شهرن اینا رو راه میدیم در ورزشگاه، خب اگر که دیدیم اینا پشت دادن خب دیگه از این شهر مثلا راه نمیدیم. بالاخره یک نوعی حتما به لحاظ موضوعی مثلا الان با این گستره در حقیقت ارتباطاتی که هست خیلی راحته یه گروهی میان ورزشگاه بگن آقا اگر که ما دیدیم که در ورزشگاه این حرف زده شد، همه کسانی که کارت ملیشون رو در این دفعه ما شمارش رو ثبت کردیم در ورزشگاه بعدی مثلا 5 جلسه راشون نمیدیم. کل اینها خب اینا هم به قول معروف چی هستن، توصیه میکنن به هم دیگه. و البته حالا این راه شاید خامی باشه که به ذهن من رسیده، ما باید بالاخره فرهنگ جدایی از فسادها رو کم کم فراهم کنیم. فرض کنید مثلا شاید یکیش این باشه که بگیم خیلی خوب ما ورزشگاه های 100,000 نفری رو الان با 5,000 نفر مرد و 5,000 نفر زن برگزار کنیم، فاصله‌شون بیشتر باشه، همینطوری که عرض کردم مثلا نوعی ازشون به قول معروف التزام هایی بگیریم و بتوانیم که اینها رو اگر که دیدیم نه نتونستن رعایت کنن، هر 10,000 نفر رو دیگه ورزشگاه با کارت ملیشون دیگه راه نمیدیم. فکر میکنم که خیلی کار سختی نیست. بذاست که ضمن این که من قبول دارم مطالب جناب استاد نجفی که ما اگر که زمین ساز فساد باشیم مسئولیت داریم و نباید این کار انجام بشه، باید که تا حد در امکان ارشاد جامعه رو به عهده داشته باشیم، باید که سعی کنیم نه تنها در ورزش و افزایش برمودن در خیابان در دانشگاه با اون زبان مطلوب و خوش ترویج دینداری رو انجام بدیم. و البته این نکته رو هم عرض کنم، نکته پایانی این که جناب آقای نجفی بدانید که بالاخره اون چیزی که با نظام ما و با جمهوری اسلامی مقابله میکنه قبل از این چیزها نوع رفتارهایی است که متاسفانه گاهی اوقات خود ما داریم که مردم رو از دینداری زده میکنیم، گاهی اوقات از خود مسئولان ما، خود اظهارات اونها نایکسانی هایی که میبینن در رفتارها، میدونم فقر و مثلا فساد و تبعیض و این چیزهایی که احیانا رأس پاشو در بعضی از جاهای حاکمیتی میبینن، همین چیزهایی که هر شب تلویزیون شما باز میکنید، این اختلاس کرده، اون چه کار کرده، اون چه کار کرده، میان دو نفر به هم تهمت میزنن، بعدم با خنده و با در حقیقت خیلی شادمانی کنار هم میشینن و کشور رو اداره میکنن. کسی ابراز میکنه که آقا من در سینم پر از فساده ولی نمیگم. همه خب یه همچین چیزهایی روشنه که بیشتر اصلا در فروپاشی مسائل اجتماعی جامعه ما مؤثره تا اینکه حالا فرض کنید که اینها مثلا غربی ها بخوان کاری کنن. ما فکر میکنم که اگر که خداوند توفیق بده و مسئولان جامعه ما و همه ما روحانیت به طور یک قشری که خواهی نخواهی مشارک در حکومت شناخته میشه، تلاش کنن که با روش های صحیح اولا معضلات و مشکلات جامعه را حل کنن، جامعه را از این بی‌اعتمادی به حاکمیت نجات بدن، خود اینها خیلی مؤثرتر هست در حفظ جامعه و اینکه جوانان ما اصلا حرف حاکمیت رو گوش کنن، همینطور ورزشگاه حرف مسئولان رو گوش کنن که مجبور نشه که برای اینکه مثلا یه ورزشگاه رو ما آرام کنیم حتما یه فوتبالیست بیاد اونا رو نصیحت کنه. اگه یه آقا بیاد که اونجا چی کارش میکنن، همه خلاصه با ما رو باش برخورد دیگه میکنن. باید که ما یه کاری کنیم که جامعه یه همچین احساس آرامشی رو داشته باشن و انشالله که با حفظ این حرمت ها، حفظ شرایط و باز با کارشناسی های موضوعی که به نظر من خیلی مهم هست، بتوانیم که در مسیر ایجاد یک جامعه‌ای که هم رعایت دستورات شرع بشه، هم شادابی داشته باشه و هم نیازهای جوانان ما رو به شیوه در حقیقت چارچوب‌های دینی برطرف کنه پیش بریم. نمیدونم من زیاد صحبت کردم یا نه، ببخشید اگر که زیاد بود صحبت من تمام میشه اینجا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله. اللهم صل علی محمد. سپاسگزاریم از سرور معظم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر قاضی زاده. خب در با توجه به اینکه خیلی وقت هم ضیق هست، در خدمت استاد ارجمند جناب آقای خادمی کوشا هستیم که ان شاء الله مطالب خودشون را مطرح بفرمایند. بفرمایید آقای. حالا آره آره حالا آقای حاج آقای خادمی اگر نکاتشون رو بفرمایند ببینیم.
باش.
آره
موضوع اول، موضوع دوم، موضوع سوم، همچنین
باقی همه چی از کیاس موضوع کردیم راجع به خروج از خانه، اختلاط، چی؟ موضوع کردیم که بشه تو
مهمت شده. بله بله، حالا موضوع نشست نمیشه راجع به سوال اصلی، سوال فرعی. خروج از خانه اگه بخوایم موضوع مطرح کنیم، دیگه موضوع نه، ما بحث نداریم. اونایی که جای بحث نداره، اونایی که جای بحث نداره بذارید کنار، اختلاط رو بحث کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من به سهم خودم شهادت حضرت صدیقه طاهره رو تسلیت عرض میکنم و خب این یک تناسبی هم داره که این موضوع تو این ایام هم مطرح شد، انسان با همون تربیت فاطمی وارد مسئله بشه و بتونه اونچنان که شایسته هست خارج بشه از این موضوع. موضوع واقعا نیازمند بحث بیشتر داره. من تشکر میکنم از جناب دکتر باقری و جناب استاد نجفی و جناب استاد قاضی زاده و همه حضار، چه عزیزانی که در محضرشون هستیم و چه عزیزانی که به صورت مجازی در محضرشون هستیم. من هم دوست دارم که این بحث رو، چون بحث دامنه داری است،
تقسیماتش رو ابتدا بگم و بعد برگردم روی اون موضوعی که عمدتاً باید بحث بشه و وقت گذاشته بشه صحبت کنم. ولی خب یه کمی زمان هم کم هست و دوست داشتیم حرفایی که زده شده برگشتی باشه، یه پاسخی از شنونده ها و عزیزان و اساتید در جلسه استفاده ببریم. من سعی میکنم خیلی مختصر بگم. عرض میکنم حکم فقهی حضور زنان رو وقتی میخواییم بررسی کنیم، این در یک تقسیم کلی دو شکل داره. یک موقعی در حکم کلی مسئله رو میخواییم مطرح کنیم، حضور زنان در ورزشگاه ها از جهت فقهی چه حکمی داره. این دو عرصه داره، یه عرصه فقه فردی و اجتماعیه، از این نگاه بررسی میکنیم، و یک عرصه حکومتی، فقه حکومتیش رو میخواییم بگیم، یعنی فقهی که وظیفه حکومت رو بیان میکنه. دو تا عرصه است، فقه فردی و اجتماعی سوا، فقه حکومتیش سوا. اینا همه در بحث در اون حکمش، حکم کلیش رو بخواییم بحث کنیم. شکل دومش به صورت موضوع شناسانه هست. ما این ورزشگاه‌های فعلی این رو می‌خوایم بررسی کنیم و حکمش رو هم مشخص کنیم. اونجا هم همینه، این نکته‌ای که جناب استاد فرمودند، همه اینها بحث ما کلاً در مورد ورزشگاه‌های فعلیه. اون تقسیمات ابتدا حضور زنان کلی و نمی‌دونم حضور مطلقش در ورزشگاه محل بحث نیست. ورزشگاه های فعلی محل بحثه. من دارم بحث در مورد ورزشگاه های فعلی با امکانات فعلی با شرایط فعلی رو عرض میکنم. این محورها رو داره، یکی حکم کلی در واقع بحث میکنیم فردیش و حکومتیش، و یکی هم موضوع شناسیش رو بحث میکنیم. در موضوع شناسی هم باز همین هست، موضوع شناسی در فقه فردی و اجتماعی، موضوع شناسی برای فقه حکومتی، چون اینا با هم متفاوتن، روشن متفاوتن، ماهیتن هم متفاوت خواهم گفت. در اون قسم اول بحث، حالا این شد چهار عرصه، شد چهار محور، یعنی محورهای بحث در مورد حضور زنان در دانشگاه، در ورزشگاه‌های فعلی. تأکید میکنم این فعلی رو میگم که هی بحث‌ها این ور اون ور نزنه، متمرکز در یک نقطه ما بحث کنیم. این اون قسمت اولش که حکم اولیش رو میخواییم بحث کنیم، حکم کلیش رو میخواییم بحث کنیم، اونم در محور فقه فردی و اجتماعی، تقریبا بحثی نداریم. به این معنا که اگر دان اینجوری باید گفت، ورزشگاه های فعلی به عنوان این که دیگه نباید گفت به عنوان این که موجب فساد نیست و اینها، اینا دیگه خارج از موضوع چیز رو اضافه کردن بهش هست. دقت کنید، من اینجا رو آقای قاضی‌زاده فرمودن این عنوان اولی نیست و به عنوان ثانویه. نه، انشالله تو موضوع شناسی خواهیم گفت اون چه که محل بحث ما اینه. یعنی به شما میگن، فرض کنید میگن این داروی مفید حکمش چیه، این داروی مضر حکمش چیه. شما دیگه نمیگی این داروی مضر به حکم اولی این است، به حکم ثانوی این است، میگی این داروی مضر حکمش اینه. درسته تو اجتهاد خودت رفتی میگی خب دارو به ماهو و دارو که حکم اولیش معلوم است، منتها به خاطر اینکه الان مضر است حکم است، این درسته. ولی وقتی از موضوع معین خارجی از شما سوال میکنن که دیگه نمیگی حکم اولی حکم ثانویش، که چون مشخصه در مورد چی میخوای صحبت کنی، سوال در مورد چیه. اینجاست که ما در مورد اصل حضور در ورزشگاه ها به صورت مطلق که بحثی نداریم، به فرمایششون خروج از منزل که بحثی نداریم، حضور در ورزشگاه بحثی نداریم. اگر این ورزشگاه فعلی رو کارشناس بیاد بگه، کارشناس که میگیم دیگه حالا از طرف حالا گاهی حاکمیتی گاهی عرف گاهی، اگر اومد و گفت آقا این فساد آفرینه، کسی هست که در این شکی کنه حکمش چیه؟ و اگر چنانچه امروزه همون کارشناسای ورزشی ما مثل جناب دکتر باقری بیاد بگه آقا نه هیچ فسادی نداره، الان در حال حاضر این ورزشگاه‌های فعلی ما هیچ فسادی نداره، من بازم عرض می‌کنم کسی هست که در این تو در حکم شک بکنه اگر این باشه؟ نه اگر ولی بحث اینه که الان فعلا این به حساب موضوع خارجی ما تو کدامش هست؟ این رو ما باید بحث کنیم. پس تو فقه حکومتی اولیش با این فرض، اگه بگید فساد آفرین حکمش روشنه، اگه بگید هیچ فسادی ندارد باز از جهت حرمت باز حکمش روشنه که آقا ندارد اگر هیچ فسادی نداشته باشه. ولی بحث ما این است، این فقه اولیش، این حکم اولیش و فقه فردیش. هر زنی میخواد بره حاضر بشه، اینجا از جاهایی که در فقه فردی دیگه خودش باید موضوع رو تشخیص بده که آقا من الان میخوام برم تو روستای ما یه ورزشگاهی گذاشتند، اینجوری بهتره بگیم. اینجا فقه فردی رو باز تاکید میکنم و فقه حکومتی نه، نمیخوایم وظیفه حاکم رو بگیم. خب الان هم اجازه دادن هم مردا حاضر بشن هم زنها حاضر بشن، اونا اجازه دادن، خب حکم فقهی من چیه؟ شرعا من چه حکمی دارم؟ میتونم برم یا نرم؟ خب اون وظیفه خودشه که بسنجه ببینه در اینجا چه، این بحث موضوع شناسی است که باید بگیم، میسنجه اونجا چه بسو بسنجه ببینه نه همه شرایط مهیا هست، هیچ گونه مشکلی نداره، فسادی نداره، میگه چه اشکالی داره. از هر کیم بپرسه بعید است که حتی اختلاط هم چه بسو صورت نگیره، همون جور که در نماز جمعه ها اختلاط صورت نمیگیره. زن از یک در دیگر وارد میشود، در زیارتگاه ها چه بسو اختلاط وارد نمیشود، اونجا هم همین جور درش ثواب و راهش ثواب و اینها، و حالا شاید بسو نماز تماشاگر کم و اینها، اون فقه فردیه. ولی در فقه حکومتی، فقه حکومتی حالا سوال اینه، دو تا سوال ما داریم، این خیلی مهمه، بیشتر از اینم نیست. یکی این که حاکم نسبت به ورزشگاه ها، حضور زنان در ورزشگاه های فعلی آیا وظیفه دارد زمینه سازی کنه؟ یک. دو، وظیفه دارد ممانعت کنه؟ شق سومی نیست، چون اگر شما گفتید حضور زنان جایزه پس او باید وظیفه‌ش اینه که زمینه سازی کنه. اگر شما گفتید ورزشگاه تا زمانی که این ورزشگاه فعلی ما هست فساد داره، خب حاکم وظیفه دارد جلو این فساد رو بگیره و بگذاره زنها شرکت کنند. وظیفه داره، شما بر عهده‌اش میگذارید. اون خانم حق داره بیاد مطالبه گری کنه، بگه خب من هم مثل یک کس دیگه ای میخوام برم خارج، هم میخوام در کوچه و خیابان هم باشم، گاهی میخوام نماز شرکت کنم. آقا شما میگید ثوابش کمه، من همین ثواب کم رو فعلا اختیار کردم. میگید مکروه، من مکروه رو انتخاب کردم، چرا مانع من میشید راه منو؟ خب میگید فساد داره، توی حاکم وظیفه داری حق منو تأمین کنی دیگه، زمینه چینی کن. حق داره مطالبه گری کنه از حاکم، بگه ورزشگاه رو آماده کن برای حضور زنان. این سواله، اینو باید یک بحث کنیم. یه موقع هم هست میگیم اصلا در وضعیت فعلی که حالا که هنوز حاکم به خاطر هرچی 40 سال هم گذشته حکومت اسلامی هست، ولی نتونسته هنوز فراهم کنه این شرایط رو، خصوصا عمده بحث ما هم در همون فوتبال، واقعا نتونسته فراهم کنه شرایطی برای زنان، تازه برای آقایون نتونسته ورزشگاه جلو فساداشون رو بگیره. بعد از ورزشگاه میبینه چقدر آتش بازی ها و چقدر نمیدونم تخریب اموال و غیره و گاهی زد و خورده ها و بله جراحت ها و اینها، حالا دیگه خانم ها. خب در بحث حکومتیش باز اینجا سواله که آقا با وضعیت فعلی به هر دلیلی حاکم نتونسته، حالا مسئول است و مقصر است جای خود، یا قاصر بوده واقعا نتونسته چون مثلا توانایی نداشت. خب اینجا این سوال جدیه، خب با این وضعیت فعلی آیا وظیفه داره ممانعت کنه یا نه، یا بگه نه دیگه حالا ما تو رساله ها حکمشو گفتیم دیگه. بحث فقه حکومتی حق نداره بگه هر کسی به وظیفه خودش، میگن تو باید بیای و جلوی فساد رو بگیری، تو وظیفه داری زمینه رو. الان اگر چنانچه میتونی زمینه رو درست بچینی بفرما، نتونستی زمینه رو بچینی پس نگذار کسی وارد بشه، فرقی نداره هر جای دیگه هم باشه. مگر الان مسجد بخوایم بریم حاضر بشیم، مسجدی که هنوز در حال سقوط این سقفش ساخته نشده، مگه حاکم مجازه که اجازه بده کسی وارد اون مسجد بشه؟ اصلا مسجد. این بحث فقه حکومتیش. در بحث موضوع شناسی که خیلی مهمه، موضوع شناسی فردی و موضوع شناسی حکومتی، موضوع شناسی فقه فردی و اجتماعی و موضوع شناسی حکومتی، اینجا این موضوع شناسی ها در دو فقه با همدیگه متفاوتند. در فقه فردی شخص وقتی میخواد خودش موضوع شناسی کنه، همون مثالی که زدیم در یه روستا یا هر جای دیگه، او خودش هست که باید توان شخصی خودش رو امکانات شخصی اون ورزشگاه مشخص رو در نظر بگیره و نیز نوع مردم رو، نوع اون برخوردهایی که مردم میکنند رو هم در نظر بگیره. این تو فقه فردی و اجتماعی. ولی در فقه حکومتی دیگه حاکم نمیاد توی موضوع شناسی بره و اون شخصی را ملاحظه کنه، نه، بر اساس نوع میخواد آخه قانون بنویسه، میخواد مقررات عمومی بنویسه، میره چه کار میکنه، میگه نوع ورزشگاه های من چگونه هست. حکومت که نمیتونه به صورت تفصیلی حرف بزنه، که او میخواد کلی مقرراتی رو بنویسه، میگه خب وضعیت من الان چیه، برمیداره مینویسه، فعلا به ورزشگاهش دستور میده، میگه زنها وارد نشن. چرا وارد نشن؟ چون فعلا امکانات ما فراهم نشده است. امکانم داره یه روزی فراهم کرد بگه ورود زنها مجاز است به این دلیل که ما فراهم کردیم. حالا خودشون گاهی رعایت نمی کنند و اینها، چه بسا نه، نوعا ما دیگه فراهم کردیم و میتونیم. این تفاوت گذاری بین این موضوع شناسی هم لازمه. حالا از همه اینها که بگذاریم، سوالی که هست واقعش، حالا جناب استاد نجفی هم فرمودن، ولی ما اگر با اون نگاه بریم جلو که حضور زنان موجب فساد است و اینها، خب اگر اینجوری بخوایم بریم جلو که باید راهپیمایی‌هام رو تعطیل کنیم، چون درسته که بعضی مصالح داره، ولی مصالحش به اندازه نیست که جلو حرام بیستد. حالا یه موقعی هست در یک وضعیتی پیش میاد، بله، ولی این راهپیمایی که حالا روز قدس میخواد بره یا در نمیدونم وضعیت های دیگه، این اینقدی هست، شما این که گفتید حرام هست نوعاً، نه نوعاً، دقیقاً من شما رو خصوصی رو نمیگم. من عرض میکنم که جناب آقای نجفی جواب بدن، عرض میکنم اگر چنانچه کسی اومد و اینگونه نگاه کرد، گفت که آقا وضعیت این است که اگر موجب فساد، وضعیت فعلی ما اینا موجب فساد هستند و حرام هست، آره،
راهپیمایی که موجب فساد،
نه فعلی رو میگیم، همین راهپیمایی فعلی، خب نه دیگه، چرا راهپیمایی‌مون هست دیگه. ما ببینید دیگه، اگری نباید حرف بزنیم، اگر قرار من همینو بگم و وقتم تمام، ما اگر قرار شد بحث خیلی موضوع مشخص پیش رومون باشه، دیگه اگر مگر نگید مردم رو دوچار حیرت بکنید. ما حتی حاکم هم فرقی نداره، برای حاکم که میخواد مقرراتش رو بنویسه، دیگه الان باید کارشناس رو بفرسته بگه آقا نظر بدید به من ببینم چیه وضعیت، بر اساس اونم اون موقع مقررات رو بنویسه. دیگه نمیگیم اگر، اون برای رساله است که میخواد طرف فقه فردی خودش تشخیص بده. حاکم دیگه اگری نیست، میگه وضعیت فعلی من اینه، حکمش هم اینه. خب شما با این استدلال دارید میره جلو، آقا این ورزشگاه فعلی چون اختلاط داره، نگاه داره و و و و اینا رو دارد، پس حرامه. منم منکرش نمیشم، ولی نقضش هم اون موقع ملتزم میشید بهش. یعنی آیا با همین استدلال قائل میشید که فلان اجتماعات ما، حیات ما در یک جهت، حتی گاهی هم تو مجامع همون ورزشگاه هم جمع میشن و همین نگاه ها هست، نمیگم مثل به اندازه اون فساد، نه، ببینید فساد دیگه، فساد و افسد که دیگه هر دوش حرامه دیگه، افسدم حرامه، فساد فاسدم حرامه، این فاسد اون افسده دیگه، هر دوش حرامه، تو حرمت که فرقی ندارن که، نه عرض کردم نوعی دیگه. حالا فرق الان ما میبینیم در، باید ببینید پس اگر با این بخوام چوب برانیم، مشکلهای جدی با اون مواجه میشیم، یعنی نقضهایی هی از این ور اون ور وارد میشه و ما جواب دادنش باید هی به همشون. یه راه های دیگه ای هست، اشکال نداره، من اینقدر فقط یکی بحث از هیته ها رو مشخص کنیم و بعد راجبه موضوع شناسی. اما در خصوص موضوع شناسی، چون هنوز جناب باقر، دکتر باقری، موضوع شناسی خوبی ارائه نداده واقعش، هنوز به من نگفته الان وضعیت ورزشگاه های من، بغدادی جناب آقای نجفی پرید تو حرفش و واقعیت رو اشاره کرد بهش، ولی واقعیت رو بگن، بعد اون موقع از خود جناب دکتر باقری ما بپرسیم، خب بگیم این وضعیت فعلی اگر اینه، شما خودت حاضری اجازه بدی، مثل حاکم باید مصلحت رو بسنجه دیگه، حاضری اجازه بدی دخترتون و خانومتون و و و اینها حاضر بشن یا نه؟ امکان، البته این با یه ملاکی، خدای نکرده مبتلا به اون روایته نشیم که از امام پرسید که فلان چیز حلاله، امام فرمود که حلاله، بعد گفت خود دخترتو اینجوری ازدواج میدی، گفت ناراحت شد امام و حقم داشت که ناراحت، نه، ما از اون نگاه نمیخوایم، ما میخوایم بگیم که به صورت در واقع سنجش مصلحتی داریم میگیم، با اون مصلحت ها شما که علاقمند به ورزش هم هستی
آیا وضعیت فعلی ورزشگاه ها رو مناسب برای حضور میدونید یا نه؟ اون موقع ما به عنوان کارشناس در موضوع شناسی دیگه ازشون میپرسیم و بعد بر اساس اون هم قضاوت میکنیم. من وارد مقوله های دیگه نمیشم الان چون دیگه وقت من یعنی وقت تمام هست و الا ان شاء الله در جلسات دیگه بیشتر بتونیم. میبخشید.
سپاسگزاریم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خادمی کوشا. خب در خدمت حضار هم هستیم. حاج آقای سرامی بالاخره این نکته ای بفرمایید چون بانی جلسه هستن و اینها بالاخره.
ببخشید بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم الان این مقدار خود 10 دقیقه که مونده فعلا 2 تا 5 دقیقه به آقای دکتر باقری و حاج آقای نجفی بدید که صحبتایی دارن، بعد برای جلسات بعد ما یکی از دو کارا میتونیم انجام بدیم. یکی این که متن چون پیاده میشه و دوباره خدمت اساتید داده میشه، اگر بعضی از اساتید نکته فکر میکنن که لازمه که در واقع اضافه بشه اونجا اضافه میکنن، یا اینکه نه یه جلسه دیگه میگیریم و تکمیلش میکنیم. ولی الان فکر میکنم 2 تا 5 دقیقه اجازه بدید چون مثل که دوستان صحبت استراری دارن، من صحبت نمیکنم.
آقای دکتر صالحی حضرت عالی. خب آقای دکتر باقری 5 دقیقه دیگه لطفاً، چون به اذان داریم نزدیک میشیم. ممنون میشیم که حاج آقای نجفی هم فرصت داشته باشه.
آقای نجفی، جناب آقای خادمه کوشا و جناب آقای قاضی‌زاده و اعضای حاضر در جلسه، واقعیت خیلی مشتاقانه اومدم. آقای نجفی خیلی سریع ولوم منو کشید پایین، ولی صحبت‌های امیدبخش آقای قاضی‌زاده و جناب خادمی خیلی لبریز از لذت هم کرده، یعنی به صورت کاملا منطقی. من از این بابت تشکر میکنم و از این بابت هم از آقای نجفی تشکر میکنم که قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار است. اگر تا آخرش ادامه به این صورت بود من چه کار میکردم؟ این یک به نظر بله. واقعیت اینه که آقای نجفی، من میخوام یه انتقاد بکنم، جسارت من به عنوان شاگرد ببخشید. شما با ذهنیتی اومدید که ذهنیت اعراب جاهلیت و ذهنیت اون اعرابی بود که تا 50 تا هم زن میگرفتن، 4 تاش واجب، 46 تاش هم نمیدونم فلان. همه صحبت هاتون جنبندی، همش این نگاه، همش اتهام این که حتما دارن میان نگاه کنن، گناه بکنن، تحریک بشن و اینها، و اینجوری نیست واقعیت. واقعیت اینجوری، من میخوام بگم که شرایط ما رو با شرایط اون موقع مقایسه نکن با اون ذهنیت. منم فکر میکنم ورزش باید رایگان باشه، فکر میکنم آموزش پرورش باید رایگان باشه چون تو قانون اساسی ما هست، ولی هر دوتا جزو گرونترین کالاهای در واقع لوکس در واقع شدن. شما هم تلاش کردید که بیشتر حالا ماهیت موقعیت تون بود صورت مسئله رو پاک بکنید، ولی همجوری که آقای خادمی فرمودن، درستم فرمودن، من به دیده منت قبول میکنم، ورزشگاه های ما واقعیتش وضعیتش به این صورته. این که هنوزم که هنوزه قبل از انقلابم من یادم نمیاد دختر پسر یه جا بوده باشد، الان هم نیست، اصلا بلوک بندی شده است. حاج آقا استقلالی، پرسپولیسی، تراکتوری، استپانی جدا، اگه فلان باشه شاید به قول شما همون رفتارهای ناهنجار نشون بدن، اصلا جدا، ورودی جدا، پارکینگ جدا، وسیله نقلیه جدا، فاصله هاش هم به یه صورتی حاج آقا قاضی‌زاده فرمودن ما بعضی وقت از 100 متری داریم نگاه می‌کنیم، 100 متری 10 سانت زانو که اونم پوشیده میشه، آقا چی چیش پیداست؟ ما همین الان تو 10 متریمون رو نمی‌بینیم، واقعا امکان این قضیه نیست. بعدش هم میخواد بیاد گناه بکنه، مگه جا قحطیه؟ میره یه جای خلوت، یه جای سربسته که علما هم میگن خب نه گناه،
نگاه گناه که نگاه به
خب خب این خب این فرمایش شما، ما باید فقیه به عنوان عرف جامعه هم شما در نظر بگیرید، نگاه گناهه، بله خیلی چیزا هم گناهه. خب ولی تو جامعه همینجوری که فرمودم، من نمیخوام بگم من زیره بکرمان برم، حالا مثلا تو نماز جمعه اتفاق نیست، 22 بهمن داره تظاهراتش داره چند روز دیگه میاد، شما نگاه کنید با چه وضعیتی صدا و سیمای ما که زیر مجموعه جای خاصی هم هست و ما میدونیم هم قبول هم داریم، اینو به چه صورتی برخورد میکنه؟ آیا همین میاد آگراندیسمان میکنه، نقطه های ضعف رو نشون میده؟ بعد این مشکل اصلی که ما داریم و بزرگای ما دارن، همینجوری که خود شما هم اعتراف فرمودین، هیچ کدوم از شما تشریف نیاوردین تو ورزشگاه ببینین واقعا چه خبره، چرا از من میپرسین؟ چرا با فاصله؟ تازه مشاورای هم به علما وقتی فقها نظر میدن خود مشاورم شرکت نکرده، اونم به صورت آقا از سند دست چندم، از منبع دست چندم. خیلی بده این. آقا بیایید واقعیت یه بحث خیلی مهمی میخوایم در واقع چیز بکنیم. این موضوع رو حتما حتما من بله آقای خادمی بله جدا هستن، بله من خانوادم میبرم
الان
که تا حالا که شما که اگه اصلاح کرده باشیم من بعد پسرامو میبرم، خودم هم میرم. همین جوری که آقا دو خانم ها نباید حرفای رکیک بشنون و گوش کنن و بشینن و بدن، آقا هم نباید بدن، منم نباید بهم بخوام. چرا؟ خب نه قول من. چرا بگم آره؟ من میگم شرایط شما، شما الان وزیر کشور آقا وزیر ورزش قول داده آقا امکانات هم دیست آماده، به خدا جدا بشید میبرم. آقای رجبی من اینجا اعتراف، آقای فیروزی من میبرم خانوادم و خانمم و دخترم و نوه هامو همین الان. آقا جدا کنن فقط همین یه قسمت. الان جداست، کی میگه جدا نیست؟ شما چرا
حاج آقای نجفی اگر اجازه فرمایید
من میگم جدا هست. آقا من میبرم، آقا اعتراف میکنم من میبرم. وقتی دارم حرف میزنم من نمیخوام مثل شعار باشه، بعضی از دوستان بعضی از ماها داریم شعار میگیم، خیلی با دیدگاه منفی وارد میشید. به صورت مسئله شما پاک کردن آقای نجفی، آقای
نجفی
جوری شما مطلب حرام پاک کردین دیگه بدتر. خب درسته شما نقطه مقابل هستیم، ولی نقطه مقابل ما
آقای دکتر دیگه وقت اگر آره
بله من پس یه جمله آخر سریم. من فرمایش از سالی رو من خیلی استقبال میکنم، حاضرم هر جور بگید، هر سختی بگید من به جون بخرم، منتها من رابطه ورزشی ها باشم خدمت شما بزرگا که بیایم راجبش صحبت کنیم واقعا حل بکنیم، و اینکه بیایید خودمون حل کنیم، نذارید چشما بیان حل کنن و تحمیل کنن. من فکر میکنم خیلی حالت بدی پیدا میکنه و این جامعه ما همه جاش مثل همه، یه برشی از جامعه از اون ورزشگاه انتظار نداشته باشیم اونجا مدینه فاضله باشه و جای دیگه.
تشکر میکنم، سپاسگزاریم آقای دکتر باقی. حاج آقای نجفی در خدمت حضرت عالی هستیم، با توجه به اینکه در آستان اذان هم هستیم.
آره نه چیزی نیست، خواهش
با اون دوتا مفهوم دیگه
خواهش میکنم بحثا تو موضوع باش، بحث دو قسمت کنی، یه قسمت که خارج موضوع نیم ساعت بحث کنی، یه بحث آخر کارش بگوی پنج دیگه بحث در شرایط فعلی هم بگاه خواهی خواهی میفهم این که درستش کن من میام. گفتش حالا برای تلطیف مجلس هم میگم، گویا دیونه چاقو دستش گرفته بود میچرخید مردم اطرافش ایشو جلو نمیاد. یکی گفت چاقوشو بگیر من پدرشو دارم میارم. گفتم مشکلش چاقوه ولی هممون حریفش. حالا مشکل ما کلیات نیست، مشکل ما شرایط فعلیه. آقای قاضی زاده فهمیدن فرهنگ سازی بشه، جدا سازی بشه، چی بشه اونجوری بشه، اونجوری بعدن قضاوت میکنه. الان در شرایط فعلی رو داریم صحبت میکنیم که فرمودیم من میرم تو ورزشگاه گوشمو میگیرم، اینو داریم صحبت میکنیم. میگید ناموسم من میبرم اونجا، خودتون میبینید دیگه میبرید. حاج آقای قاضی زاده فرمودن ان الله یحب من یؤخذ برخصه، اینو خوندن یحب من یؤخذ برخصه ولو کان مکروه. ها این که تناقضه، که مکروه که خداوند دوست نداره که، ولی با ذات مکروه نمیسازد که. بعدش فرمودن آیه انصراف داره از راه دور، انصراف عجیبه حاج آقای قاضی زاده، این انصراف هم یه منشأی باید داشته باشه برای خودش که بعد عرشبت که من یه پس فرماشات آقای چفر لذت بردم عرشبت خدمت شما که، ولی این نکته رو دارم که وقتی ما میگیم جایز است، اگه گفتیم مکروه است حق کسی نیست. الان اگر بگیم سیگار کشیدن جایز است، دولت باز زمینش رو فراهم کنه؟ مکروه داریم میگیم، تازه تو اباحه هم چیزی ندارد، مکروه حق نیست، برعکس جامعه با حاکمیت باید جلوی زشتی ها رو بگیرد. اگه میخوان گرانفروشی کنن، گرانفروشی هم گفتیم مکروه است، حاکمیت بیاد زمینه سازی کنه. جواز اینجا با براعت ثابت شده، نه اینکه اباحه نیست که حقی درست بشه جلویش رو باز بذارین کمک کنین. میگیم مکروه است، حاکمیت باید تلاش کنه مکروه رو مردم انجام ندهن، دنبال احکام شرعی باشه. مکروه حق کسی نیست. بگیم چرا جلوی سیگار رو میگیری؟ سیگار که جایزه، چرا جلوشو میگیریم؟ حق منه. کجا حق مکروه که حکم الله هست؟ حاکمیت باید تلاش کنه حکم الله. بله منع نکنه. این فرمایش خوبیه. وقتی شعاره گفته جایزه چرا جلوشو میگیری؟ بزن انجام بده. لکن کمکش هم بکنم برای این مکروه، این که خلاف حکم الله میشه. ان شاءالله که وقت اذان است. عذرخواهی میکنم از همه سروران، از آقای قاضی زاده، سروران عزیزم، مثلا آقای
من آقای نجفی فقط این نکته رو از شما سوال کنم. این که گفته عزائم و رخص در مقابل هم قرار داده، کراهت جز عزائمه؟
نه، ولی تقسیم حاصل نیست.
اگر که جز کراهت جز عزائم نیست، کراهت هم میشه جزء چی؟ رخائص.
میگم تناقض میشه. وقت تناقض چی میشه؟ مکروه یعنی چی؟
باشه نگاه کنید.
یوهبو با یکنه ها که تنافی داره. یوهبو یعنی مستحب، یکنه ها یعنی مکروه.
اخذ کل شیء به حسبه دیگه. اخذ در مکروهات میگه
اگر عزائم کراهت جز عزائمه، من مطلب شما رو میپذیرم. و الا شما رو فهمیدید
که مکروه
کراهت و مستحب چه نظری داره؟ دوست داره یا اینکه دوست نداره؟
مستحب و مکروه متناقضن یا نه؟ یک شیء هم مکروه هم مستحب؟
نه، همین اتفاقا همین نکته که گفته مکروهه، یعنی این که معناش این هستش که شما انجام دادید اشکالی نداره. و در گفتم همون نگاه اجتماعی، ما باید که به جای اینکه هی دایره حرمت رو زیاد کنیم و همطور شما بفرمایید پس کراهت هم میشه حرمت، کراهت هم با کاری نداریم. بگیم جامعه اگر دوست داره کراهت هم انجام بده،
مانعش نکنیم. مکروه با مستحب فرق تناقض داره.
چرا فرق داره؟ ولی این الله یحب با ان یؤخذ به رخائص، این رخصت یعنی همه چیزی که من نداره. مکروه و مستحب و در حقیقت چی؟ مباح میگیره. خود شما میدونید که گاهی اوقات ائمه علیهم السلام به جهاتی مکروه خودشون هم انجام میدادن، برای اینکه جامعه فکر نکنه
مکروه اگر یه اولویتی توش بشه از کراهت میفته، نه اینکه با تحقیق
کراهت. اون نکته دوم هم نگاه کنید، اگر کسی مثلا فرض کنید که در 200 متری قرار داره یه مردی، و مثلا فرض کنید که ما بگیم این آیه شریفه اونم میگیره که شما که در 200 متری هم وایسادی، یغضضن ابصارهن شامل این میشه. شما اینو قبول میکنید؟
بله بله کاملا. نگاه به
اصلا
به اشتباه نداره.
خب همون فهم عرفی که
گفتم که باید اگه نگاه نیست اصلا صدق میکنه چی؟ نمیدونه مرد زن چی، حیوان انسان، اون که نگاه نیست اصلا. اما اگر داره میبینه مرد برادرم خواهرم برادر زنه همه رو میبینه، 200 متری که چی 100 کیلومتری هم باشه حرام نگاه کردن. خب
سپاسگزاری میکنم از اساتید
ارشد. تشکر میکنم من از دوستان، چون که دیگه بحثی برای من نیست، فقط همین گفتم به دو نکته‌ای که فرمودن یه ملاحظه‌ای داشته باشم. خیلی ممنون از همه سروران و استفاده کردم از همه.
زنده باشید. ما هم از حضرت عالی تشکر میکنیم، از اساتید حاضر هم تشکر میکنیم، از جناب آقای دکتر آشنا هم تشکر میکنیم که فرصت هم نشد در خدمتشون باشیم، از بقیه سروران ارجمندی هم که تشریف داشتن چه به صورت مجازی و چه حضوری تشکر میکنیم، و اگر وقتی نشد که در خدمتشون باشیم عذرخواهی میکنیم. بله، حاج آقای نجفی هم تشکر کردن از همه عزیزان و حاج آقای قاضی زاده. خب با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسمون را به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.